بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما جامعه شناسی معرفته. اون بله معرفتی اون یهی که گذاشتن از اول تو تصویرش اشتباه کردن، همینجور مونده این اشتباه.
ما ضبط
چی؟
ضبط
چرا؟
ضبط ها خرچه با نجات
بروس کیه؟ کتاب های این بحث هم حالا من نوزد کنم، یعنی سرنش کنم میگه. چی کتاب برای این درس فعلا تا حالا کتابی که من دیدم مناسبه این کتاب مبانی جامعه شناسی معرفت آقای کنوبلاخه، آلمانیه. اینا کرمت الله راسخ هم ترجمهش کرده. کتاب با عنوان جامعه شناسی معرفت چند تا هست توی بازار، منتها من تا قبل از اینو ببینم مثلا اتفاقا اولین بار تدریسش کنم همینجور در به در میگشتم دنبال کتاب. این کتاب رو خونده بودم، احساس میکنم چقدر بحثا رو سست و چیز مطرح کردن. بعد تا اتفاقی این کتاب رو یه بنده خدای اینو شبیه اینو به آقای پارسانی هدیه داده بود. آقای پارسانی این کتاب رو مثلا نگاهش بکن، نیا کردم عجب کتاب خوبه. من که هیچ وقت کتاب نمیخرم رفتم این کتاب رو خریدم. اینم در بابه این که آقای کرمت الله راسخ نشر نی و انصافا کتاب خوبیه، آدم عمیقیه و دغدغه های فلسفیش بالا هست. ما که تیپ اون فلسفیه و حالا مثلا اینکه بیم دغدغه فلسفی این اشکالی که ما همواره میگیریم بر تو بعد نسبی گرایی که این حرف مست نافی خودشه، کاملا به این توجه داره، هی شروع کن راه حل دادن، بعد دیگه این اشکال وارد شد. خلاصه آدم عمیقیه در مجموع. این اینجاست کتاب خوبیه، منتها یه مقدار مغلقه دیگه. این آدمی که عمیق می‌نویسه مقدار مغلقه. ترجمه هم البته بنده خود این آقای راسخ معلومه خوب زحمت کشته و ظاهرا اهل فن هم هست، منتها خلاصه تو معادل سازی ها و اینا ما چون از یه فرهنگ به فرهنگی داره بیاد معادلای یه مقدار مشکلات داره، مثلا می‌ریزیم. حالا یه مشکل دیگه هم که این داشت تو این کتابا اینه که این زبان اصلش آلمانیه. این آقای راسخ هم معادله آلمانی زیرش گذاشته، ما که آلمانی چی بلد نیستیم. خوبیش اینه که آخر کتاب یه واژگان آلمانی انگلیسی فارسی گذاشته، یه مقدار با این کار را میفته. منتها یکی از چیزی که من اینو بخوندم خیلی توجه کردم این است که خود انتقال این مطالب به زبان انگلیسی و بعد از انگلیسی به فارسی خودش یه مصیبتیه. یعنی خیلی از این افراد که می‌بینید یه مقدار مشکل داره بحثشون این است که کاملا تو فاز انگلیسی کار میکنن. برای همین مثلا اینجا یک دو تا کلمه است میگه که تو فارسی بعد همش میگه معرفت، همین سر جاوشوزی معرفت سه چهار تا کلمه آلمانی میذاره و توضیح میده اینا چی ان. بعد تو اینشون مثلا یکی گوشه شناختی کرده معرفت، یکی گوشه، ولی توی این تمایز ها توی فارسی نیست. اینا میخوام یه از مشکلات طبیعی هم تو اینجور بحثا. این به لحاظ چی از آلمانی ترجمه کردن؟ از آلمانی، بله خودشون از آلمانی. من باشون ارتباطم گرفتم، ایمیلی پرسیدم که این مترجم انگلیسیش هست، گفت من نیدم. قرار شد از خدای کنوبلاخ زنده است باشم ارتباط داره ایشون، قرار شد بپرسه، گفت اگه خبری شد بهت میگم. ظاهرا آیا خبر نشده یا اینکه یادش رفته ایشون نو بکی. ولی یه مقدار خودم جستجو کردم توی فاز انگلیسی پیدا نکردم، اگرم هست شاید مثلا فروشینا باشه. خودشونم گفتم اولش گفتش که من نیدم خودم. این خود آقای کنوبلاخ شاگرد برگر اگه اشتباه نکنم یا لاکمن، شاگرد لاکمنه شد یکی این دوتا سال این برگر و لاکمن که هستن. این شاگرد یکی از اوناست، خیلی هم تحت تاثیر اونه. خودش هم دیدگاه نهاییش همون ساخته اجتماعی واقعیته، برای همین همه دیدگاه ها رو چون وقتی کسی یه جایی وایساده همه رو با این میسنجه، همینگه مثلا اینقدر تو مسیر اینقدر تو مسیر نیست، این قضاوت هم جور داره. این یه چند تا نکته در مورد کتاب. کتابای دیگه مثلا حالا دیگه اسم نمیبرم، ولی کتابی که آقای توی ایران آقای توکل خیلی معروفه توی جامعه شناسی معرفت و جامعه اینا و ایشون ظاهرا هم خارج هم تحصیل کرده، بحثایی داره ولی بحثاشون قالب زده مقالات مختلف. اون کتابی هم که ایشون داره با چند تا سخنرانی و مقاله مختلفه، یه کتاب که از اول تا آخر شرح بده نیست. پژوهشگاه یه پژوهشگاه حدود دانشگاه یه کتابی چاپ کرده به این اسم. من به نظرم اصلا من خوشم نمیاد کتابی که خوندم، یعنی به نظر میسیدش که همینجور سر سرکی رفته سر هر جایی یه دستی زدند و عمقی پیدا نکرده توی بحثش.
خیلی بست
چی؟
خیلی اقتباس کرد.
اقتباس هم شما توی فضایی نیست که ببینی که صورت، حالا نکته که میخوام امروز بگم اینه، صورت مسئله این رشته چیه؟ دعوای اصلی این رشته چیه که میخوان دارن بپردازن بهش؟ آدم اصلا تو اونجا این چیزی پیدا نمیکنه. بحثی متفرق. چند تا کتاب هم ترجمه شد، حالا یادم باشه جلسه بعد میارمشون.
که
چی؟
یه
خود ماکس شلر که از مهمترین افراد چیده، همین کتابی که در واقع ما مرور کنی، چون کتاب ماکس شلر که از مهمترین متفکرین اولی متفکرم ماکس شلره، منتها از کتابی که تو توضیحه اینا کوزر که همون جامعه شناسی رو نوشته، یک مقاله اگه اشتباه نکنم تو دایره المعارف نوشته، اون مقالهش رو مستقلا به صورت کتابچه ترجمه کردن، اون هست، اونم یه مرور خوبیه، بد نیست. یه دو سه تا مجموعه مقالات دیگه با همین عنوان جامعه شناسی معرفت دو تا اگه یادم باشه جلسه بعد میارم، چون این کتابخونه داره، موقع رفتم گرفتم، در حد اطلاعات عمومی اونا خوبه، ولی به لحاظ عمقی من به نظرم این کتاب در واقع، یعنی من منبع دومی دیگه معرفی نمیکنم برای بعد، اونو فقط گفتم اگه کسی خواست اطلاعات عمومی مثلا یاد بخونه یا ساده مثلا بگم که کوزر غالبا ساده میمیزه، آدم خیلی دورنمای خیلی مختصری داشته باشه، اون کتاب کوزر خوب بود، کتابم نیست دیگه، مقاله است که گفتم به صورت کتاب چه چاپش کردم، ولی مقاله مثلا طولانی هم نیست. این در مورد چیز، این جلسه اول رو من احتمالاً یه خیلی برم تو مقدمات بعیده که درباره اصل کار این بحث میخوام مطرح کنم. سیر بحثمون هم انشاءالله این است که این جلسه، حالا یه مقدارم جلسه بعد، حالا امیدوارم تو دو جلسه تموم بشه، درباره نحوه ورودمون توی موضوع میخوام بحث کنم، بعدش وارد کتاب میشیم، توی کتاب تاریخچه بحث و تاریخچه بحث که بخش اول کتابه، من میگم تاریخچه ولی نسبت این کتاب میشه تاریخچه، وگرنه شاید تاریخچه نباشه، عنوانش اینه که پیدایش بخش اول، پیدایش جامعه شناسی معرفت، دو فصل داره، پیشاهنگان جامعه شناسی معرفت نوین، پیشاهنگان دیدگاهی که قبل از این رشته چه حرفایی زده شده که زمینه ساز شد، جامعه شناسی معرفت نوین هم از دورکیمینا شروع میکنه ولی مهمترین فرد ماکس شلر و مانهایم، این دو تا شخص اصلی این رشته که در واقع حالا مثلا کلاسیکش اینا، بعد از بخش دوم شروع میکنه به در واقع رهیافتای معاصر جامعه شناسی معرفت معاصر که از شوتس و اینا شروع میکنه، برگر لاکمن و اینا دیگه شروع میکنه میاد، به حالی که دوستانم قبلا گفته بودن ما هر دفعه شروع کردیم تا این اوایل بخش دوم بیشتر نرسیدیم بریم، حالا نیت کردیم، نیت المومنم که خیر من اول اجا به عمل منجر نمیشه، نیت کنیم ببینیم میشه این ترم رفتش جلوتر برسیم این معاصرین رو لاغت تمام کنیم، مخصوصا حالا یک معاصرینه، یکم بخش سومش بخش موضوعات اساسی رو پرداخته، یعنی شما دو تا بخش اول به لحاظ تاریخچه بحث و دیدگاه‌ها تمام میشه، منتها بخش سوم یکی بحث خود جامعه شناسی علمه که من حالا انشاءالله حالا این جلسه در مورد فرق جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی علمم یه نکته عرض می‌کنم، پیش به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی علم و اینها رفتن سراغش، مسئله دیگه جامعه اطلاعاتی بس همین فضای مجازی و شبکه ها و از جامعه اطلاعاتی دیگه، جامعه که قوامش به انتقال اطلاعات و اینهاست و به جامعه شبکه‌ای و اینها که اینا مثلا بحثی کاربردی خوبیه دیگه، من تو میدونم که نمیرسیم بهش، من فقط برسیم سلام کنیم، بخش بعدی هم بحث ساختار معرفت و ساختار اجتماعی که مهمترین دعوه هاست این است که معرفت و توزیع معرفت که حالا توی بحثا میگم که چرا این از مهمترین مسئله، این یکی از مسائل اصلی اینه، و بعدم میره سراغ خود معرفت پژوهی که معرفت پژوهی اینا رو چون بعد اصل مسئله رو داری بازش کنم این دوستا گفتارا معلوم میشه، من اینا دیگه مسائل خیلی خاص و مهم میشه. این درباره کلیت این کتاب، ما اینو می‌خواستم بگم که ما انشاءالله یه یک دو جلسه که بحث مقدماتی رو میگیم، بعدش میریم سراغ اون تاریخچه و جریان اصلی امروز، آخرش هم انشاءالله حالا ترم قبل برای بحث خودم نشد، ولی اینجا من خودم خیلی نظرات دارم از خودم، اینکه چی شهید صد که ها شهید صد رو هم تو اینجا قرار دادی من یادم
نمیاد.
من یک چیزایی گفتم ولی الان که یادم نمیاد. یادم نمیاد معنی داره. منتها یادم افتاد ولی یادم نبود اصلا چه حرفی زدم. حالا یادم میاد چه حیثیتی از شهید سعد بود که میخواستم تو اینجا بگم. حالا اگه یادم اومد اونم دوباره برو پیدا میکنم. و مطلب آخرم این که بحثای خودمون در قبال این که به نظر من خیلی رشته بسیار بسیار مهمیه این بحث جامعه شناسی معرفت، ما هم که مدتی وارد شدیم همینجور داره خود این جامعه شناسی معرفت این متفکراش مدعی هن که پرونده جامعه شناسی بسته شد، دیگه ما ایم که حرف میزنیم، جامعه شناسی معرفت دیگه همین کار است برای فضای جامعه شناسی ها. خودشون متفکرای مثلا متأخرش کاملا به این قائل نمیگن که اصلا جامعه شناسی معرفت بعد کار جامعه شناسی انجام بده. حالا اینا رو اگه برسیم یاد داری مینو سراغش. خب این یه فضای سیر بس، اما این جلسه اینه که میخوام بگم نکته های درباره این که چجوری توی این رشته ها توی این بحث ها وارد چیم که خیلی ضرر نکنیم. یه مقدار که ضرر میکنیم این که طبیعیه، اما خیلی ضرر نکنیم، خیلی ضرر نکنیم. ببینید ما یه رشته هایی داریم ما به ازاش یا حدودی از ما به ازاش رو قبلا داشتیم، همونطور فلسفه غرب، چون فلسفه غرب ما به ازاش رو توی این طرف داریم، یا فلسفه علم که با خدمت شما بودیم حدودی از ما به ازاش این طرف داشتیم. یعنی خلاصه بحث های درباره علم، بحث متعدد و موضوع علم چه این بحثی که ما استفاده میکردیم اینا. اما جامعه شناسی معرفت اون مقدار که من میدونم در حد اطلاعات بنده است ما به ازا این طرف نداره، یعنی لااقل من سراغ ندارم برش ما به ازا. و آخرش یک کسی مثل کروبلاخ که آدم خیلی متفکریه، فضاش هم به فضای بعد اینو تازگی کشف کردم که اصلا این اصطلاح جامعه شناسی معرفت مال جریان قاره‌ایه. جریان انگلوساکسون غالبا این بحثا رو بخواد ورود پیدا کنه با عنوان فلسفه علوم اجتماعی ورود پیدا میکنه. یعنی اون کتاب مثلا توی اون جریان همون انگلوساکسون، کتابی که بحثاش به این بحثا اینا خیلی نزدیکه، کتاب فلسفه امروز علوم اجتماعی برایان فیه. اون یه مقداری بحثا اینه، اتفاقا من همین انگلیسی رو کلا ساده سخت دادم میخونه، یعنی البته اون آدم عمیقه برای فی، ولی بحثش خیلی ساده تر از اینه، ولی این آدم خیلی مسئله هاش با این مسئله مشترک داره. به این تازه کش کردم، یعنی ظاهرا این انگلوساکسون ها کلمه جامعه شناسی معرفت تا مقدار که من گشتم پیدا نکردم توشون که اینا از این کلمه استفاده کنن، اینا رو ذیل همون فلسفه علوم اجتماعی بحث میکنه. شبیه بحثا
رو کانتینا داشتن دوستا
چی؟
کنتینم
درس
رو داشتم
اینا که نه، جامعه شناسی معرفت خیلی جدیده، بالا قرن 20 اصل رشته ریشه ها رو که میارن گفتم ایشا میبرن به قدیم. نه منظورم توی فضای جریان معاصره، این جریان معاصر دو تا اصطلاح مهم داره، یکی فلسفه علوم اجتماعی، هم هر دو تا اصطلاح مال قرن 20 یعنی قبلش سابقه نداره. بعد این که ظاهرا این ظاهرا که دارم میگم تازگی یک چند بار اتفاقی برخورد کردم تقریبا در تو ذهنم مستقر میشه که گویی جریان انگلوساکسون اگه بخواد به این بحثا بپردازه به عنوان فلسفه علوم اجتماعی بپردازه، جریان قاره‌ای بخواد به بحث فلسفه علوم اجتماعی بپردازه قالا به عنوان جامعه شناسی معرفت بپردازه. این بحث مشترک زیاد دارن. این یه نکته بود. اما نکتم اینو می‌خواستم بگم که یه وادی می‌خوایم وارد چیم که خود متفکر اصلیش به شدت نسبی‌گران، یعنی خود ماکس شلر که حالا آی پارسانی هم توی اینا به ماکس شلر خیلی ارادت داره. ماکس شلر خودش دغدغه اولا آدم دینیه، خیلی دینیه، بعد دغدغه این داشته که نسبیگرا نباشه، ولو که فضاهای نسبیگرایی رو خوب توش ورود پیدا میکنه، اما این دغدغه رو معلومه توی بحثش نمیخواد بیفته تو وادی نسبیگرایی. بلافاصله بعد از اون مانهایم به شدت نسبیگراست و بعد مهمترین اشکالش به شلر اینه که تو چرا نسبیگرا نیستی، و بعد این فضای اصلی این جریان فضای نسبیگراییه. بعد حالا این فضا فضای پرتنشیه، دوستان میدونن فضای پرتنشیه، خب برای همین گفتن که آدم بخواد وارد چه خیلی بدبخت نشه. ما هم که خلاصه با نسبیگرایی آبون توی جوب نمیره، ولی که یه حوزه هایی رو لااقل وقتی نمیخونیم میفهمه یه حوزه واقعا اقتضای این حوزه نسبیته، اما اینکه اینو عامش بگه تو تمام حوزه ها مشکل پیدا میشه. در هر صورت این مقدمات که میخوام بگم، میخوام بگم آدم بخواد توی عرصه وارد چه که این عرصه خیلی مختلفه. ببینید من یه خیلی نکته ها رو من استاد مفیدی حالا وقتی دوستان میدونن ما به شدت مدیون ایشونیم توی بحث های مختلف و خیلی همشون استفاده کردیم، یه نکته های روشیه. خیلی وقتا آدم میگه مثلا 10-5 سال 3 سال آدم میره درسی استاد یه نکته رو میگه، من چند از این نکته های روشی که عمده شد توی بحث های ایشون، حالا ولی که ایشون تصدیق اینا نکرده باشه، ولی گرفتم و به نظرم خیلی تو ورود تو عرصه‌های مختلف کاربردیه، اینجا میگم برای ورود در این عرصه و حالا به درد بحث‌های دیگر هم میخوره که چند تا اصول تفکر. یه چیزی هم من اول همه برای خودم یادداشت کردم، اون موقع عنوانش گذاشتم نحوه مطالعه مشترک پرور. اینا به خاطر اینکه یه وقتی که دوستان منو سوال می‌کرد چیکار می‌خوای مشترک چجوری مطالعه کنی، یه پاسخی داد منم برای خیلی پاسخ خوبیه، همین اینو این تیتر رو گذاشتم، وگرنه حالا ممکنه این هزار تا عنوان دیگه ذیل این تیتر خیلی هزارها بحث میشه زیرش کرد، ولی من اینو برای این نکته خاص گذاشتم. اونم این که ایشون، حالا خیلی هم ساده این نکته که میگم ولی خیلی کاربردیه، ایشون حرفش این بود، میگفتش که شما هر چی که میخواید مطالعه کنید، مثلا ایشون تو فاز رایج فقه اصولیش سوال میکرد دیگه، گفت آقا یه بحث فقه مطالعه کنید، اول صورت مسئله رو بفهمید، صورت مسئله فهمیدید ببندید کتابو، بشینید فکر کنید فتوای خودتون رو بدید، حالا فکر کنید با مراجعه‌ای که در حد خودتون میتونید داشته باشید فتوای خودتون رو بدید، بعد که فتوای خودتون رو دادید حالا شروع کنید به خوندن. بعد گفت تو اوایل کار تقریبا از هر 10 بار 8 9 باش فتوای شما اشتباه، ولی این کار موجب میشه کم کم شما هم یه استقلال فکری پیدا کنید، همین که خیلی کمک میکنه که آدم بفهمه که چرا من نفهمیدم، یک یعنی چرا اونا چجوری استدلال میکنن که من این استدلال رو نکردم، یعنی ذهن اونا چجوری درک میکنه. دو این که خیلی وقتا شما اینکه از خیلی وقتا نه خیلی قلیلی از اوقات، اما قلیلیش خیلی مهمه، قلیلی از اوقات است که شما چیزی نفهمی که هیچکی نفهمیده، بعد اون خودش بعدن کمک، یعنی شما با ذهن بدون تحت تأثیر دیگران رفتید حل دادید، ولی نه راه حل شما موفق تر از راه حل اوناست که البته نوارش کمه، ولی بعدن همینا میتونه جرقه های مفیدی بشه. که من این حرفو میگم که در واقع ما دو تا حوزه مطالعاتی داریم، یه حوزه مطالعاتی که در مجموع قبولشون داریم، یه حوزه مطالعاتی که در مجموع قبول نداریم. موضع ما در قبال این مسئله سنخ بحث منم جامعه شناسی معرفت همین بحثه، یعنی شما خلاصه انسان ها موجودات خونسایی نیستن، هی میگن از پیش داوری خالی بشید اما نمیشید، این شدنی نیست. برای شما همین که بخواد تو یه رشته وارد شید پیشا پیش یه ذهنیت منفی دارید یا ذهنیت مثبت، اونجایی که حالا فردا بگیریم این ذهنیت شما خیلی رو هوا نیست، یه مقدار ذهنیت ناشی از مطالعات و ناشی از تحصیل داد، یه مثلا شما خود وارد بحث فقه باشید که یک سنت خیلی قوی پشت سر شما هست که اجمالا شما به این سنت اعتماد دارید، این یک ورودی میطلبه. یه بار شما خود وارد سنت بشید مثلا مثلا جامعه شناسی معرفت از نظر من که شما احتمال میدید این سنت به شدت زمین میزنه همه رو، تو هر دو تای اینها این کار، این کار که شما اولش خودتون پاسخ بدید بعدش به سراغ پاسخ خاصیت داره، توی اولی مهمترین خاصیتش اینه که میفهمیم دیگران چجوری به عناصر مختلف پی بردند، چه روش‌هایی رو استفاده کردن به نتیجه برسن. وقتی که شما من درس خودم که مکاسب و رسائل اینا رو می‌خوندم، سبک خودم این بود، موقع می از دانشگاه اومدیم دو سبک خواسته من در آوردی خودمون، بعد یه طلبه بهش گفتم من سبکم جاسر ایرانی خودم حاضر شد و خیلی هم طلبه فاضلی بود، ولی من خودم خیلی به نظر این سبک استفاده می‌کردم. من سبکم این بود، میگفتم آقا ما مطالعه می‌کنیم، مباحثه می‌کنیم، بعد میریم سر کلاس، بعد از کلاس اگر جای بحث قبلیمون به هم خورد مباحثه می‌کنیم. خاصیتش این بود که برای همین من استادا رو خیلی راحت انتخاب می‌کردم، یعنی می‌رفتم دو هفته سر کلاس این استاد می‌رفتم، می‌دیدم این استاد برای من مطلب داره یا نه. این کفایه‌ام گفتم این استادو می‌گفتم منو بیچاره کردی، به خاطر این بود 5 سال ما کفایه‌مون طول کشید بهشون، بعد می‌گفتم آقا من مطالعه می‌کنم، مباحثه می‌کنم، میام سر کلاس شما مطلب جدید من میگم، کجا اینا رو در میاری؟ حالا نکتم اینه، اینجوری آدم میفهمه که این استاد واقعا یه چیز جدید داره. وقتی شما ذهنت آماده است صد مطلب، میدونی که کجای مطلب است که شما اینجوری فهمید و اینجوری دیگه داره میگه، کجای مطلب از نفهمید. این خیلی به نظر من کاربرد داره. حالا ما اون کاری میکنیم، این استاد میگه اصلا نشون نظرت هم در قبال این مسئله مطرح کن، بعد نظرت رو بذار ببین حالا چی میشه در قبال اون، اون رفیع نظر دیگه داره چجوری نظر میده. که دومی جایی که قبول نداریم، خاصیت این کار این است که ما یه مسائلی رو ارتکازن میدونیم، اون ارتکازاتمون توی این تأملی که میکنیم پررنگ میشه، بعد یه روش رو وارد تو مسئله میشی میبینه اصلا سراغ این مسئله نرفتن. اگه شما این ارتکاز نکته‌ای که ارتکازن تو ذهنت بوده بذاری جلوی اینا، یه دفعه این اصلا مسیر عوض میشه، یعنی از اول میفهمی کدوم طرف دارن میرن، شما کدوم طرف داری میری. خیلی وقتا این توی این که دوچار اشتباه نشیم کمک کنه، اما در هر دوتاش چه اون باشه چه اینجا، من به جد قائلم که تعلم واقعا تقدم داره بر همه چیز. تعلم یعنی که آدم باید یاد بگیره بفهمه چیه، این رویکردی که متأسفانه توی فضای ما طلبا مخصوصا توی دانشگاه با علوم خیلی شدیده که از اول همه بدند. خب اگه از اول همه بدند چرا میریم مطالعهش میکنیم؟ من قبول دارم، من کتاب با این مشکل دارم، اما از اول همه چی غلطه. یه بار از اول چنین با روی کرده اصطلاحا کلامی من اومدم همه رو رد کنم. من به نظرم کسی که میخواد رد کنه حتی نمیتونه درست رد بکنه. شما حتی اگه میخواد درست رد کنی، اول به نظرم اصطلاحا آدم باید دل بده ببینه که واقعا او چی میخواد بگه تا حد امکان به اون نزدیک بشه، به افق فهم او. بعد ولی حواسش باشه که سرش کلا نره. یعنی تعلمه رو من شرط جدی میدونم تو تمام این رشته. برام یه مقدار سخت نرم و برخی از دوستان که به شدت همه چیز زیر سوال میبرن سازگار نیست. مطلق خود من البته به شدت زیر سوال میبرم، اما اینکه میگم اولش تو مقام فهم آدم باید درست بفهمه. ببین تا حد امکان مثل او بفهمم که او چی میفهمیده، بعد حالا اگه اشکال داریم بریم اشکالو مطرح کنیم. نکته دیگه‌ای که حالا مطرح بعدی این است که تقدم تدقیق و نقد بر تحقیق. تحقیق به معنی قدما در معنی مترخی. تحقیق یعنی به معنی قدم معادل امروز به تئوری پردازی. اینم به نظر خیلی مهمه. خیلی مزخرفات آدم توی این رشته‌های جدید و تأسیس می‌بینه. علت چه این است که افراد نخوندن قوی، یه ذره 4 تا مطالعه سوری داشتن، با 4 تا مطالعه سوری شروع کردن تئوری پردازی کردن. شو بعد که ورود پیدا می‌کنی، ورود جدی پیدا می‌کنی، یعنی اصلا ارزش بحث کردن نداره. خیلی حرفایی که افراد می‌زنن. یعنی توی این فضا متأسفانه این فضا رو حالا یواشکی می‌گم، تفیش حالا فعلا که نمی‌خوام تو سایت بذارم، حالا بعداً می‌خوام یادم بیاد. ولی تو فضای طلبه متأسفانه این فضا زیاده. یعنی نمیرن عمیق بخونن، 4 تا مطلب میخونن، اشکال بزنن شو میرسه، این اشکال هم بدون اشکال خوبیه، اما نهایتا اشکال خوبی یا نه معلوم نیست. برای همین من میگم اول آدم باید دقیق بشه، حتی اکثر اینکه نقد کنه، نقد کنه یعنی پالایشش کنه ببینه حال این حرف قبول یا نه، یکی که زوایای اون هی بذاره کنار قبول کنه بذاره کنار. بعدن حالا من خودم در قبال این مسئله تئوری بدم، برای همین من در نظر تئوری ندارم، یه تلقیایی دارم آخرش هم میگم که عناصری به نظرم مهم هست. اما که بگیم آقا تو اینجا ما تئوری داریم الان تئوری رقیب داریم، این به نظرم یه مقداری الان طرفی که چیه. نکته سوم اینا که دارم میگم که خیلیش عمومیه، لزوما تو این رشته نیست. اینا قبلا هم شاید دوستان چندین بار گفتن، خیلی به نظر من مهمه. پرهیز از تعمیم های نابجا. خدا نه کلمه تعمیم در ادبیات پوزیتیویستیش، تعمیم تو ادبیات تئوریش. منظورم چیه؟ اینو قبلا به این تعریف فکر کنم چندین بار تو کلاس گفتم. ببینید ذهن ما اینجوریه، خیلی وقتا یه واقعیتی میبینه واقعا این واقعیت اینجوریه، بعد انقدر مسحور این فهم خودش میشه میره همه چی میخواد با این واقعیت جورش بکنه، بعد آخ دیگه زمین میخوره دیگه. مثلا من گفتم من ازالت وجود به این معنی متعرفین دیگه الان قبول ندارم، ولی ازالت وجود حرف خیلی درستیه تو حوزه ای که عدلتش داشت میابرد. شما حوزه ازالت وجود کجا داری؟ در هر ممکنی زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت. از اینجا استدلال شروع کردید، تو این حوزه حرف درستی میزنید، اصلا به وجوده. اما تو حوزه ای که زوج ترکیبی از وجود و ماهیت نیست چی؟ نه، ما گفتیم اصلا وجود تا آخر هم اصلا به وجوده، ولو که نه وجود داشته باشیم نه ماهیت داشته باشیم نه، یعنی اون تلقی که حالا اون دیدگاهی که حالا دیدگاه شخصی منه، دیدگاه شخصی من اصلا نمی‌گیرم، ولی در هر صورت ما هم این نکته ایست که حالا من اصلا وجود نمیگم چون محل نزاع شما الان اختلاف میکنید، چیزی که در قال ماتریالیستا خوب میفهمید دیگه. ببین عالم ماده هست، خیلی از چیزایی که ما میبینیم اثر عالم مادیه. ما تو با پوزیتیویست با ماتریالیستا تو اینجا که دعوا نداریم، دعوامون چیه؟ همه واقعیت رو نخواه مادی بفهمیم، ما واقعیات غیر مادی هم داریم. یعنی انقدر مسحور این فهمای فیزیکی و شیمی و اینا میشن دیگه هر گونه فهم دیگه ممکن میشه. نکته دیگه من از ادبیات دینی استفاده میکنم، اینو میگن تقدیم محکمات بر متشابهات. اینم خیلی کاربردیه. این استاد من حالا شاید دوی وقت من این تعبیر چون الان درس کسی داریم بود ادبیات رو تو دهن خیلی بارتر میشه. این استاد ما اینو میگه ارتکازات. من هر وقت گفتم ارتکازات منظورم محکماته، چون ارتکازی استاد معنی کاملا تو فضای ادبیات میریم و اینا، اون رو نمیخوام بگم. مدام فضای محکمات واضح‌تره. تو هر حوزه معرفتی که ما وارد شیم یه محکمات هست یه متشابهات هست. قرآن که دیگه واضح معلومه دیگه، تو همه جا اینطوره. یه چیزایی هستش که اگه کسی خلاف این حرف بزنه شما میفهمی که چی نمیدونه. این وقتی انتظارم نقل میکنیم مال این
کتاب یعنی ترک هاشون در حجابه ما نقد کردیم. آدم وقتی که وارد میشه میفهمی از فقه هیچی بلد نیست، یعنی اصلا این استدلال استدلال نیست. یا مثلا این آقای چیز موقع میگفتم این آقای فنایی اون کتاب اخلاق دین شناسی که نوشته ادعا طرفی مجتهد فلان و بیسار، گفتم کسی کتابو یه ذره فقه در حد درس خارج خوب خونده باشه، نه یعنی ورودی درس خارج ولی خوب خونده باشه، بخوب این ادبیات کتابو میفهمین طرف طلبه جدی هم نبوده چه برسه به مجتهد، یعنی درس خارج جدی هم نخونده، یعنی اصلا ادبیاتش ادبیات استدلال فقهی نیست. این یه جای شما یعنی ببینید حالا من تو همه جا محکمات داریم مثلا که آقا الهام مال نسبی همین چی اول میشه نگی خود میگن مقابلا گفتم من. مثلا تو فیزیک آقا محکمات داریم آره آقا زمین کرویه، اگه یک کسی بیاد شروع کنه بحث کنه که نه زمین مسطحه چون میفهمی از علم خیلی به دوره، این از یعنی حالا بعد بریم یه دور مطالعه بکنه تو همه وادی داریم و بعد اینایی که دارم میگم یه چه تعدادش چی علم تنبک زده شده، یه چیزایی هم که خودمون حالا بگیم بلوژار میامیم به نحو بدیهی میامیم، یعنی تعابیر مختلفی که ما توی فلسفه خودمون بدیهیه، بدیهی نه به معنی اصطلاح بدیهی ها که توی فلسفه ما گفتن این مطلب بدیهی است. ببین مثلا ما میگیم کل بزرگتر از جزئه، بعد امروز توی ریاضیات بحث میکنن آیا واقعا کل بزرگتر از جزئه، تو مثلا مجموعه بی‌نهایت ها حالا مثال شده شم بگیم تو مجموعه بی‌نهایت ها شما اعداد اول بی‌نهایت است، حالا اعداد اعداد طبیعی بی نهایته، اعداد صحیح هم بی نهایته. حالا میتونست به استدلال جمعا که چیده فاقا میگم عجب میشه. حالا آیا ما تو بی نهایت ها بی نهایت ها با هم مساوی هم یا کل و جز هم؟ مثلا بی نهایت زوج، بی نهایت زوج چون میتونی به ازای هر عددش یک با اعداد طبیعی تعریف کنیم، آیا کل بزرگتر از جز یا مساوی جز؟ یه بحثی دارن نصر خاصی هم هم، یعنی اون شب وارد میشی میبینی نه این که ما میگفتیم کل بزرگتر از جزء منظورمون کل محدود بود، اما اگر کل شما نامحدود بود اون حرف اینجا پیاده نمیشه، یعنی ما کلی که اجزاش محدود باشه حرف داشتیم در موردش میزدیم، نه هر گونه کلی که این کل نامحدود باشه، یعنی این اومد اینجا پیاده نمیشه، یعنی گاهی وقتا شما میری جلو میفهمید که اون حرف درست بود همینجا گفتن، یه جای دیگه بردیدش که اونجا اصلا محله محض بود، بنابراین اینا من مناقض نداره. منتها گاهی وقت حالا منظورم این دیگه شه. گاهی وقتا شما بلوجدان هم دارم بانی اصطلاحیش ها میابید یه واقعیتی رو. اینه که یافتید و دیگه نباید ما میفهمیم چی داریم میگیم یا نفهمیم چی داریم میگیم. این دیگه میدونیم که داریم میفهمیم. حالا من بیام هزار تا اشکال فلسفی برای شما بکنم که شما نمیفهمید. همین که اشکال فلسفی میکنن همش معاینه که شما دارید میفهمید. یعنی یه چیزی هست که من اون اشکالات اون متشابهاته که یه اشکالات داریم میکنیم خودمون بلوجدان میابیم که داریم میفهمیم، حالا صد درصد نمیفهمیم خوب باشه اما اصل فهمت عرض من نیست مکرر با این مواجه میشیم. ادبیات کلاسیک خیلی وقتا از مهمترین کاربرد کارکردهای ادبیات کلاسیک این است که یه چیزهایی رو مستقر میکنه تو فکر که کسی بهش فکر نکنه، چون اگه فکر کنن بهش همه چی به هم میریزه، یعنی فضای رایج زیر و رو میشه. من فکر به بعضی دوستان گفته باشم این از موارد خیلی جالبش از تازگی ما چون این کس تو دید میرین درستش یعنی حرکت قطعیه است، حرکت قطعیه وجود داره یا نداره؟ حرکت توسطی حرکت قطعیه، حرکت توسطی این است که کون و شی بین المبدا و المنتها، این مثلا این کلش که حرکت توسطیه، اما حرکت قطعیه هر کدوم از این حرکاتی که من اینجا انجام دادم یه یا آدم حرکت کردن تا به اونجا رسیدن دیگه این حرکت قطعیه، کدوم وجود داره؟ عادی کدومش وجود داره؟ ها؟ قطعیه حتما وجود داره، نمیشه که قطعیه وجود داره، توسطیش باید بحث کنیم وجود داره یا نه، درسته؟ یعنی آیا یه چیز هم هستش کله اینم یکیه؟ خب ابن سینا قاطع میگه قطعیه وجود نداره توسطی وجود داره، خیلی قاطع اصلا به شدت همه جا اصرار میکنه تو میرزا داد همش آقا چرا اینجوری داره میکنه، آقا چرا این چی کار میکنه، چرا بعد دعوا جزء الهیات جزا، تو جزء الهیات جزا اگه شما حرکت قطعیه رو قبول کنید جزء الهیات جزا یک ادلهش اثبات میشه و اینا هم به شدت با جزء الهیات جزا مخالفن، چون مخالفن اینو رد کردن. بعد حالا اون که مخاطب میگم اینه الان تو فضای فلسفه ما شما قائل به جزء الهیات جزا باشی اسخف اقوالو گفتی دیدی که خب اسخف اقوال که آدم نمیره بخونه، ببین یه برچسب گذاشت اسخف اقوال شما می آید که معلوم حرفش رده برید شما نفر بعدی. خب اگه شما حرکت قطعیه رو قطع داری که هست و حرکت قطعیه لازمش جزء رد جزاه، پس این که گفتن اسخف اقوال معروف نشیم، ببینیم ببینیم چی بوده در واسه چیه، ما که میدونیم این حرکت قطعیه هست. ببین ابن سینا اینجا برگردونده مسئله رو که این حرکت قطعیه رو به اگه حرکت قطعیه رو به دلایل میشد مثل جزء رد جزاه لهش کرد دیگه الان ما دیگه چیزو دیگه هر قطعه هم نمیپذیرفتیم. توی موارد متعددی حالا ما یه بار در میان توی بحث دوستان زیاد هست شما این دو شقی مطرح میکنن، این دو شقیه هر چی فکر میکنی شق دومشو نمیفهمیم تو اول کلاس، بعد اینقدر میگن که که آدم احساس میکنه میفهمیده، بعدا یه دفعه میفهمی که بابا اصلا مال فخرازی بود توی که از بحثای نظریه اشاعره خیلی شیرین بود، الان یادم بیادش چی بود، اینا یه حرفی زدن حرف اشاعره اولی حرف بدیع البطلانه، بعد خب معتزله و شیعه و متکلمین هی مرتب اینو ردش کردن، رسل فخرازی فخرازی نگاه میکنه که خواهی حرفی که بدیع البطلانه، از اون طرف هم که نمیتونه که بگه همه موقع اشتباه کرد، گفت آقا دو تا معنا داره، یه معنا یک یه معنا دو، او اشکالات به معنا یکی که قول قدما نیست، بعد تمام متأخر فخرازی همه رو معنای دو میگن که معنای دو فرض نداره، همون معنایی است که فلاسفه مثلا قائلن بهش. این چیزا تو تاریخ علم زیاد هست، اینکه طرز محتوای متشابهات، یعنی وقتی یه معنی رو نفهمیدید گوشی ذهنتون بده آقا من نفهمیدم بذاریم ببینیم حل میشه یا نه، نه اینکه حالا استاد گفت اون یکی هم گفت اون همه دارن میگن تو کلاس درس مستقر شده که این اینجوریه، مگه میشه اینجوری نباشه اصلا اجازه فکر کردن. مثال حالا دو تا چی؟ سال اولا هم قصد، حجت قضایی نداشتی؟ قضایی نه، حجت قضایی حالا موردش میشه عوض شد، ولی آدم بره توی بحثم مثلا این بحث چیز در عدم علامتاده موازهی داره، بعد خلاف این رو توی یه جای دیگه رد نشون میده، بلکه خیلی سریع رد کنه. حالا
حجت
ذاتی قضا شایسته رد، حالا ببینیم منظور چیه با اینا وارد بحثش. خب نکته دیگه این است که خود حالا بنا سراغ خود بحث جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت ادعای اصلیش این است که جامعه و آنچه که قبل از اینکه شما وارد معرفت بشید، شما ما انسان ها لاغل غیرت هست آدم، بقیه ما حالا لاقل نمیدون حال حابیل و قابل همینجور بودن یا نه، ولی عموم ماها دیگه، حالا دیگه من با اونا کار ندارم، ماها همون زمانی وارد فضای معرفت میشیم که قبل ما کلی کار شده، از زمانی که به دنیا میاییم یه عالم بحث معرفتی توی جامعه مستقر شده، بحث معرفتی یا نه معارف واقعی، و هر بحثی جامعه شناسی معرفت این است که این جامعه و فرهنگش داره معرفت شما رو دستکاری میکنه، و معرفت شما یه چیزی نیست که واقع رو ببینی به دست بیاری، شما تحت تأثیر جامعه داری واقعیت رو میفهمی، این لب دغدغه‌ای که اینا دنبالشن. این حرف به نظرم به نحو اجمالی قابل مناقشه نیست بل جمله چی فل جملهش، نه خلاصه ما میدونیم یه تعدادی از معرفتامون تحت تأثیر جامعه بوده، تحت تأثیر تلقین بوده، تحت تأثیر آموزش بوده، تمام دعوا این است که آیا بلجمره هم اینجوریه یا بلجمره اینجوری نیست. جالبش اینه خود این آقای کنوبلا که قائل است بلجمره اینجوریه متوجه این که این نافی خودشه هست، ما این اشکال اونه دیگه، اگر این بلجمره اینجوری باشه خود این جمله که تو گفتی چی؟ پس اینم تحت تاثیره، پس ما نمیتونیم هیچ حرفی بزنیم، خودش متوجه این اشکال هست با این که به این قائل به شدت میگم تئوریهای مختلفو با این حرف به چالش میکشه، بعد به ساخت اجتماعی میرسه سعی میکنه اونجا دفاعی بکنه، به نظر من دفاعش قابل قبول نیست، ولی میخوام که این نکته ایه چی؟
با همین خودشونوری بقیه تئوریا رو رد
میکنه؟ نه نه نه، متوجه است که این اشکال واردیه، نمیتونه با این اشکال رو سرسری بگیره و بره جلو، یعنی باید این اشکال حلش کنه، بعد نشون بده که این اشکال رو میگیره، یعنی مثلا هر کی قائل میشه که مثلا شما حالا این مارکس نگه، ولی تو مارکس معروفه دیگه، اگه همه تحت تاثیر طبقه شدن تو مارکس هم تحت تاثیر طبقاتی، پس چرا میگی که این فرمول کل عالمه؟ تو مارکس از مارکس خوندی دیگه، چرا تو میگی فرمول کل عالم اینجوریه؟ تو تحت تاثیر طبقات داری حرف میزنی، مثلا اینجور اشکالا رو میکنه،
میگه که آقای حالا این نیست، ولی مثال دارم این بهشون میرسه، میگه این حرفی که تو زدی مستلزم این است که حرف خودم اینجوری باشد،
خودشکن
میگه خودشکن به منتها نه خودش میخوام این به این متوجه داره میره، ولی من میخوام این به نظرم لابد چی ده، یعنی واقعا اون گفتم جزء ارتکازاتی که ما داریم، ما میدونیم خلاصه واقعی میدونیم، چون میدونیم که یه واقعی رو قطعا میدونیم، این اونجاست که من گفتم آدم باید حواسش باشه دیگه، یعنی ما میخوام تو این رشته وارد چیم اینو از دستمون نگیرن، انقدر این بحثا رو پررنگ نکنن یادمون بره که میدونیم یه چیزی میدونیم. الان من با شما دارم حرف میزنم اجمالا میفهمی من چی دارم میگم، تفصیلا شاید چه اشکال داشته
یعنی توی موضوعاتی بلجوم به واقعیت نسبیت میشن
چی
کل
نه ساخت اجتماعی واقعیت آخرش میگم حتی تصریح هم میکنه میگه اینا ساخت اجتماعی واقعی ساخت اجتماعی واقعیت اجتماعی نمیگن ها، نمیگن واقعیت های اجتماعی بر ساخته است، میگن ساخت اجتماعی واقعیت یعنی حتی تو فیزیک حتی تو شیمی حتی همه جا ما میسازیم. حالا این گفتم بیاد بریم وارد بحثش بشیم. خب نکته دیگه که این حرف که میخوام این در واقع نکته پنجم من پنج تا شد.
یکی اصل تیتر بحث بود.
نکته که در واقع خودم حرف این بود که در واقع این لغزندگی این رشته رو توجه داشته باشید، این نکته حداقل حرف خودشکن رو داشته باشید، یعنی خلاصه ما میدونیم یه چیزی میدونیم، آخر این ترم نشه که بگی آقا چی نمیدونیم همش ساختگیه، یه داشته باید در دسته از من وارد بحثو بشم اونگه سعی میکنم نشون بدم که چجوری میشود دانست، ولی خب چون بحثشون واقعا قوی آدم میخونه
چی؟
آره هم میخوام کاملا شکاش، البته من خودم بحثی دارم براش. نکته بعدی این است که ببینید این بحث فازی بودن معرفت به ویژه توی حوزه‌های از معرفت برای من مثل روز روشن، یعنی این شک همونقدر که معتقدم معرفت داریم همونقدر معتقدم حوزه‌های از واقع هست که اصلا معرفت ما به نحو فازی میره سراغش، که اینم دو تا بحث داره، یکی واقعیت‌های تشکیکی داریم، اصلا این ذات خود واقعیت این دو بحثی مرتبطه که معنی دیگه ذات این واقعیت شما کم کم میفهمید
معرفت
تشکیل میشه. نکته دوم این است که معرفت های تشکیل میده، یعنی با هم فهم کنید، یعنی با شما خود واقع اقتداش این است که شما کم کم همش یک جا نفهمید، یه جایی دیگه اصلا واقعیت متواتیه اما شما توی رسیدن تقرب به واقع پیدا میکنید. این به نظرم این که ما معرفت رو کاملا صفر و یکی بگیریم، یعنی بگید یا میدانم یا نمیدانم و وسط این دو تایی چی نیست، این به نظر من قابل
تشکیکی
رو نمیدونم شما از واقعیت تشکیکی اون که هست نه فقط اونجا چه فضایی داریم ما واقعیت سپرویکی داریم. ببین مثلا الان توی اون خیابون یه ماشین تصادف کرد، یه تصادف کرد یه تصادف نکرد، حالا نگید یه ذره لبه ایسه بکرد، نه تصادف کرد داغون شد، تصادفه که کاملا تصادف باشه منظورم اونه، این تصادف رخ داد یا نه، این ممکنه این واقعیت در این حدش واقعیت سپرویکیه، اما اگه من میخوام خبر داشتن اون واقعیت رخ داد یا نه، همین خبر واقعا متواضعه در مورد واقع الان مکه هست یا نیست.
از اون چیز دیگه درست
چی؟
من فهمیدم میخوام یه خود معرفت های تشکیکی است که واقعیت تشکیکی رو میفهمم، شبیه اون حرفی که
نه دیگه میخوام ما جایی وقتا ممکنه معرفت ما تشکیکی باشه اما واقعیت ما سپرویکی باشه، اینم فرض داره، این نیست که هر جا معرفت ما تشکیل لزوما واقعیت ما هم تشکیلی باشه،
از قدیم ما استفاده می‌کردن،
اصلا ذهن انسان همواره استفاده می‌کنه از این،
من یکی می‌خواستم بدم
کم کم می‌گفتن نه حالا یه بار شما که بلاحظ احساس درونیشه یه بار نه، آیا این که خبر واحد معرفتی میاره برای من آقا توی فضای متعقل هستش یعنی حجت ربط معرفت داره، حجتش ربط معرفت داره یا نداره، حجت فقط چوب نخوردن یا یه چیزی هست تو واقع که من چوب نمیخورم، یعنی هیچ چی تو واقع نیست فقط من چوب نمیزنم، بس اصطلاح طلبه ایش دارم میگم دیگه 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 میگم حجت این چوب نخوره
چی؟ کسی
نمیگه علم آوری نداره، این دلاز فلسفی چرا تو فضای فلسفی میگه نداره، یعنی تو بحث فلسفی ما این تبیین نشده است، اتفاق برای این گفتم تو فضای فقه و اصول ما خیلی اینجا راحت تریم ما، ولی حتی تو فضای فلسفه واقعا شما یه برهان برای خود داشته باشی هیچ فرقی نمیکنه با اینکه ده تا برهان داشته باشی،
آدم خودش
فقط روانیه یا معرفتی هم هست. فقط این اصلا چرا اثر روانی دارد؟ اثر روانیش دیمیه یا یه نسبتی با واقع و معرفت داره که این اثر روانی میذاره؟ این هم نقطه ایتی گفتن جای فکر کردن داره.
از اون دارش بکنه شاید من چیزی دارم که اینو تلقی رو دارم. یعنی اگر اون اثر میذاره بخاطر اینه که من میخوام اینجوری
میگم دیگه. یعنی این معرفت همون تو الکی من روان من اینجوری شد یا یه چیزی اینجا توی معرفت من رخ داد که داره اینجوری میشه؟ خب این حالا من گفتم از مبانی من هست، به شدت بهش قائلم، قابل دفاع هست و مهم داری اشکال هست، اشکال هست بی خود اینه که خود اینه که معرفت فازی کار میکنن این نگفتن. من یادم ما توی دانشگاه درس میخوندیم چیزه واقعی بنده خدا اینجوری فکر کردی که افسایی کنم بی خود بگه این که ببینید فضای فازی نافی فضای سفرگی نیست. یعنی اساساً حالا اینو ترجیح هستیم ما میگم این نگاه سفرگی، یعنی سفرگی نه امکانه تناقض نقیزه یا هست یا نیست، چون دیگه یه مقداری هست یه مقداری نیست. فضای امتناع تناقض تعبیری مصطفی ما این بود، این گفت تار و پود هر گونه فکر و استدلالیه. یعنی شما بدون این هیچ چی نمیتونید، این که میگم بدون این میتونید قدم از قدم بردارید. منتها پس شما چی میگید فازی؟ فضای فازی روی فضای امتناع تناقض سوار میشه اما غیر از اینه. مثال خوبی که این استاد ما میداد مثال به نظر خیلی بود خوبه. شما میگه 80% هوا ابری است، یعنی نه 100% نه. اما وقتی گفتی 80 یا اصلا این ها در واقع در علم من 80% اینجوری علم من اینه، اما وقتی گفتی 80% علم منه خود اینو بذاری توی گیومه این 100%ه. میگه 80% هم 80% اینجوریه، 80% هوا ابری دیگه 100%.
خب 100% من همجوری میدارم 100% بیشتر از 80% نباید کسی
نه نباید نست نیست. این از آنی که من کردم این یا هست یا نیست، نمیتونه میگه خود اینم دوباره 80%ه.
یعنی قابلیت در این که مشکلت در این هم مشکلت هم نیست.
یعنی نه، یعنی همین ابراز من، این ابراز من دیگه یعنی یا جمله من مطابق با واقع هست یا 80% مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست 80%. نه اینکه حالا 80% هم اینکه مطابق با واقع این 80%ه دوباره خود این فاز البته اونم فرض داره ها، توی یه جایی فرض داره که اون 80% بخوره، اما آخرش وای میسته روی جایی که اون جای نهایی که تار بود. یعنی این دیگه مثال خوبی که شون میزد میگفتش که این تار بود اگه در مثال میزد میگفت شما یه لباس که داری هر لباس قوامش به تار بوده، اما شما با تار بود نمیتونی همه مطالب تو لباس بفهمید، رنگشه، زبریشه، نمیدونم کیفیتشه، خوشتاختیشه، ازا عنصر داره لباس، اما تا تار بود نشته باشی لباس نداری. یعنی همه لباس ها چی؟
فرصت
این فرمود خب، بله، گفتودم این، ولی این من این ورش دارم تحصیل بکنم این فازی بودن رو جدی بگیر. یعنی این که ما اینا چون وقتی نرم تو فازی بله خاطر فازی میبرم تو نسبیت، ما فازی بودن غیر از نسبیته. آها اینم توضیح بدم که در واقع وقت اگر شما برداشت من این است، یعنی حالا من گزینه دیگری سراغ نرم، اگر دوستان گزینه دیگری سراغ نرم، میگم اصلا قرب به واقع، نزدیک شدن به واقعیت که به نظر من بدیهیه، ما به واقعیت نزدیک میشیم. یعنی اینجوری نیست که همه چی رو من بدونم، اینجوری هم نیستش که هیچی الان نمیدونم، اینجوری هم نیستش که یه دونه یه دونه تو فضای فلسفه ما اینجوری القا میشه گویی من یه دونه یه دونه علم پیدا میکنم. یعنی گویی من صفرم بعد میشم یک اطلاعاتم میشه دو میشه سه، در که ما میتونیم اینجوری نیست. یعنی هممون بل بجنا میابیم که یه مطالبی رو داریم، حالا صفرشو نمیدونم چه، ولی میدونیم مثلا احتمال تناقض قطعی میدونیم تمام، یه مطالبم میدونیم که 10 سال قبل نمیدونستیم الان میدونیم، یه مطلب هستش که 10 سال قبل نمیدونستیم الان میگیم من خیلی بهتر از 10 سال قبل این مطلب رو میفهمم، اما میتونم قسم بخورم روش قرب واقع. یعنی من به واقعیت نزدیک شدم اما نمیتونم بگم واقعیت تو مشت منه، اونگونه که امتناع تناقض تو مشت منه. من قرب واقع به نظرم یه مطلب کاملا واضح و بدیهیه. تو چی؟ ها همین دارم میخوام بگم، این قرب واقع به نظرم دو تا شرط داره. یک این که ما حتما واقع صفر و یکی داریم، دوم این که حتما واقع غیر صفر و یکی هم داریم.
این دوتا باید باشه تا شما بتونید از قرب واقع دفاع کنید. برای همین تمام این تئوریایی که امروز حتی اغلب انتقادی نم میگن اصلا کلا معرفت قطعی رو منکر میکنن، نمیتونن قائل به قرب واقع بشن. یعنی شما حتما معرفت قطعی دارید، معرفت های غیر قطعی هم دارید. این دوتا رو با هم داشتن چی؟
ساعت شناخت واقع و عالم میگن که ما صفری
که دو نمونه داره. میگم چرا تو همون دارم میگم اگه کس اینو بگه ما هیچ چی رو نمیتونیم قطع داشته باشیم، نمیتونه بگه نزدیکم شده واقع. حرفا اینه.
واقع چی؟ فیزیکی، طبیعی، منظور
هر واقعی. شما تو فضای فیزیک هم حتما واقعیت های صفری که دارید. هم واقع هم معرفت. یعنی ما هم واقع هم معرفت صفرگی به هم تشکیل داریم که قرب واقع ممکن است. یعنی شما نمیتونی فقط با یکی از این دوتا سفر قرب واقع بیاری.
این حرف کانت دیگه است.
چی؟
این حرف کانت
تشکیلی. تشکیلی این وقت
نشکیلی. ولی باز اون کلام شما اون واقع قطعه اصالت داره، چون اگه اون نباشه اصلا اون واقع
اصالت داره. متوقع اما این که فکر کنیم الان این توی فضای
اون قسمت اولیش مثلا بوده جامع شناسی معرفت مثلا نوانت تسکیل بیمنی میشه، چون اون چیزی که اصابت داده اون واقع قطعی هست دیگه، اون آن نماشه دیگه اون بسه چیه و داره بس میتونه که وجود داره دیگه. خب
حالا اشکال شما نخواهند
اون چیزی که اصابت داره اون دوبونی هست داره که بس
دوبونی اصابت داره یعنی که اصابت داره
اون که مثلا اون واقع قطعیه شما میگه واقع قطعی وجود داره که این همی داره سیف میکنه، یعنی تو مراتب واقعی هم داره سیف میکنه، یعنی چیزی با عنوان واقع وجود داره که به سمت اون میره دیگه.
حالا الان اون کار از اون الان کلمه معرفت بذارن جلو بهتر منظورم و فعلا منظور اصلی این است که هم ما معرفت های قطعی داریم هم معرفت های تشکیکی و فازی داریم. صحب. این دوتا رو داریم که قرب واقع داریم.
استاد حقیقت آشکاری داره یا نه؟
چی؟
حقیقت.
حقیقت چی؟
حقیقت میگم به نظر شما آشکارگی داره یا مخفیه؟
یعنی چی؟
یعنی
یه جاهایی قطعا آشکاره، یه جاهایی هم مخفی، یه جاهایی هم نیمبنده، کم کم آشکار میشه.
نه خب کسی که تقرر به واقع را مخفی کن، عدد تقرر به واقع در برابر حقیقت غیر آشکاره. ما تو پارادایم فلسفه اسلامی حقیقت آشکار رو داریم، یعنی ما میگیم حقیقت قطعا آشکاره.
حقیقت منظور شما از حقیقت چیه؟ معرفت اون با واقع منظور شما حقیقت؟
نه 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 حقیقت قطعا چیزی که ما می‌بینیم آشکارگی داره برای ما، ولی زمان من میتوانم به اون دست یابم. این یه منتها تعبیر حقیقت آشکارگی نداره، حقیقتی هست اما این که من میتوانم به اون دست پیدا کنم یا نه این
عرض من این است که هم به این تعبیر شما بگید هم حقایق آشکارا قطعا داریم هم حقایق قطعا مخفی داریم. چی؟
حقیقت یا آشکاره یا غیر آشکاره.
همین دارم میگم. کی گفته؟ حقیقت که دارید میگید به معنی چی دارید میگید؟ حقا میگه حقایق داریم. چرا بگید حقیقت؟ حقیقت X قطعا آشکاره، حقیقت Y قطعا آشکاره، حقیقت Z نیمه آشکاره. چرا اینجوری میگین؟ یعنی حقیقت که داریم میگیم این متعلقش یک واحده، دلیل بیارید یک واحده. یک ببین الان متعلق امتناع تناقض حقیقت داره یا نه؟
مطلق الحقیقت
بحث اینا گیرش حقیقت ها مطلق الحقیقت چرا بحث میکنید؟ چرا ادعا میکنید ما در مطلق الحقیقت احکامش یکسان است؟
برای اینکه تو شعبه کانت نیفتم. تو اینا میگن اشیاء مثل کام فل ایانی
میدونم
یعنی اینا مجبورن به نظر شما مجبورن بگن که ما عینا حالا درست
من دارم دوباره همینجا اشکال بحث من هست. یه واقعیت یه جای واقعا ما به نحو تطابق ماهوی میفهمیم قطعا، یه جاها رو ما واقعا به نحو غیر تطابق ماهوی میفهمیم.
من درست میگم میخوام بگم اصل دعوا سر اینه، بعد اینا مجبورن اینو بگن.
صاحب این شما از دریچه تطابقی وارد میشید مثلا اینجوری میفهمید، ولی از دریچه این که آیا من وقتی یک شیئی رو میبینم در داخل نظریه ها میبینم
که میبینم تنها راه شناسایی ما حقیقت اینا رو بگید میبینم، یعنی برای حقیقت فقط با دیدن میتونیم بریم
سراغش.
یعنی عامش خب من دارم میگم آیا امتناع تناقض حقیقت دارد یا نه؟
خیلی خب ما میگیم آیا حقیقت آشکارا
ما فهم میکنه. ببین اگه امتناع تناقض شد آشکار است به تمامه،
درست.
اما اگه مثلا صندلی شد نه این نیم بند آشکاره. اگه مثلا ذات ربوبی ذات مقام ذات محض شد اون مطلقا ناآشکاره. یعنی چرا ما میخوایم حقیقت رو یک پارچه کنیم تو همه جهان؟
ما قایم از هر کدومش آدم میفهمه، یعنی آدم میفهمه که امتحان تناقض رو بدون کوچکترین ابهام من میفهمم.
پس شما نظرتون دست با معرفتی میشه، ما معرفتی که بخوایم بگیم آقا یک معرفت واحدی وجود داره که از بدنیات شروع میشه تا به غیر میرسه، اینو نمیتونیم در تو همه پدیده
در همه جا نمیتونیم. من قبول دارم، یعنی همه جا نمیتونیم یه مکانیزم واحد رو بگیم، باید هر مورد بالا چی ببینیم اینجوری هست یا نه.
من جرفه ما داریم یه خود فلسفه ما هست که حاجی سبزواری میگه نفهم هم به نرف فلشی هایی و کن هم هم فیلان جایی کن شما هم میدونه دست بینه
ما تو در واقع خود مفهومه، یعنی با تصوره. بحث الان فکرم تصدیقه. نه همه، من به نظر اینکه دارم میگم همه به این قائلند. اگه قائل نبودن کار علمی نمیکردن، تقلا نمیکردن. اگه شما قائل باشید که حقیقت هیچ وقت بهش نمیرسن، یعنی هیچ حقیقتی من ندارم، اصلا حرکتی نمیتونی بکنید. اگر قائل شید که نه من حقیقت یکی یکی میرسن، این بلا تئوری تو فضای فلسفه ما اینجوریه، فکر کنم حقایق یکی یکی میرسیم تموم میشه بربندش.
نه اصلا اینا به این میگن که ما به حقیقت رسیدیم، اینجوری تعبیر
کیا میگن؟
ببینید در پارادایم فلسفه اسلامی
رسیدی، یعنی شما قبل از اینکه فلسفه بخونی به همه چی رسیدی؟
نه مثلا تو بحث فلسفه شما، یعنی یک نظریه بعضی فیلسوف علم در پارادایم فلسفه اسلامی بخواد میگه نظریه نیوتن در زمانی که نیوتن این نظریه مطرح کرده به حقیقت رسیده.
کدوم فیلسوف اسلامی همچین مزخرفی میگه؟ نه جدی، کدوم کیون همچین حرفی زده که بگه اسمش میگه فیلسوف اسلامی بعد گفته اون به حقیقت رسیده؟
نه من میفهمم بحثم در برابر کیه، در برابر فیلسوفان علم غربیه که دقیقا وقتی میخوان نظریه نیوتن رو تعبیر کنن نظریه برساخت ذهن تعبیر کنن، نظریه پارادایمی تعبیر کنن.
خب
اینا وقتی میان تو پارادایم فلسفه اسلامی نظریه نیوتن رو وقتی میزنیم
میگن یا درسته یا غلطه،
فلسفه درسته یا غلطه،
و میگن اگه الان غلط شد پس قبلا دو غلط بود.
خب همین
صفر و یک میرن جلو. خب من هم همینه که اشتباهه، این موضوع گفتم اشتباهه.
خب شما میگید اشتباهه ولی برنمیگردید به اصل پارادایم فلسفه اسلامی. چرا اشتباهه؟
به چی؟ به پارادایم؟ مثلا پارادایمی فکر نمی کنم، معتقدم ما این حقایق فقهی داریم.
یک آشکاره، دوم قطعا به حقیقت میرسید.
به هر حقیقتی میگن ده. پس چرا در واقع ذات غیب محض میگن که مطلقا نیافتنیه؟ ما هم البته اینو منطقا میگن ها، منطقا به حرف همین بود، گفتن تو فضای فلسفه اسلامی اینجوری حرف میزنن گویی همه واقعه ها رو صفر و یکی میریم جلو.
گفت کاملا غیر آشکاره، آشکارگی داره اما آشکارگی
ذات چیز هویت محض و غیب مطلق که اصلا
اینطوری
نمیشه باشه، تو خود فلسفه
به
گیر
اومده.
من تو خود فلسفه با مبانی فلسفه، اگر شما بخواید از بدیهیات
شروع کنید هیچ وقت نمیتونید به معرفت فاضی قائل باشید.
به معرفت چی
برسید؟
میگم
هیچ وقت نمیتونید به معرفت فاضی
قائل
باشید.
من گفتم قبول ندارم اون حرفو.
خب به
صفر و
یک تقرب به واقع
ندارید. خب من همین دارم میگم، من قبول ندارم این تلقی منطقی رو. خود فیلسوفان ما به رسمن گفتن دو منطقشون ها، اما عملا ملتزم نبودن بهش. چرا عملا ملتزم نبودن؟ با خاطر که بین علامه طباطبایی و ملا سرتاج دعوا بود از فلسفه. اگه مطلب صفر و یکی میرفت جلو دعوایی پیدا نمیشد که هر مطلبی یا درست بود یا غلط بود. من هم هیچ عملا نشد ولی توی توضیح منطقیشون میگن صفر و یکیه. من حرف همین بود، گفتم همه انسان ها تو همه جوامع اینجوری که من دارم میگن دارن میگن جلو، ولی که تو بیانشون یه عده میگن همه چی اینجوریه، یه عده میگن همه چی اینجوریه. من حرفم اینه
یه
استاد پایاله میگم خیلی زده روش کلا. درست منظور میگم این حرفی که دارم میگم محکمات و اعتراضات منظورم اینه، یه شما ببینید جایی هست اینجوری نباشه، هر جا که دست میذاری میبینی یه چیزایی رو قطعی تمام پرمندش بستن گوشن کنار و هر کی بخواد بره و دست بزنه میگن نفهم برو کنار تو نفهمی. یه جایی هم هست همه اینا که داد میزنه که ما صفر رو یکی میریم سراغ واقع، ببین خود علامه طباطبایی و شهید طاهری آخر نتونستن دعوای خودشون تو قوه و حل کنن، چه در تعلیق ندارن چاپ نشد دیگه. میدونید اون جلد 4 اصول فلسفه تا زمانی که شهید طاهری زنده بود چاپ نشد.
اما صفر کرد نشدیم ما اینجا نمیفهمیم. ترم قبلی بحث ترم و اینا مثال جدید اونا قبول، ولی الان بحث قوه و حل شهید
طاهری صفر الان یک. نه اینجا وسط نیستن، اتفاقا دارن هر کدوم تر دو تاشون معتقدن دارن هر ملاحظه رو میگن، دو تاشون نظرمون رو دارن میگن. اون یه جور تقریر میکنه، این یه جور دیگه تقریر میکنه.
بحثش
از تفسیر مثلا مولا فلسفی نیست. فلسفیه. چون داره حرف تقریر مولا صدر از واقع، نه تقریر مولا صدر به عنوان یه قولی از یک اقوال. اینا دو جور تقریر مولا صدر تقریر واقعیه.
علامه یه نظرش
تحلیل
غلط نظر من درست یه صفر بیش. بعد اونم برعکس.
خب میدون همین این نشون میده که همین نشون میده که واقعیت معرفت اینجوری نیستش که تمام بشه. یعنی اگه اینجوری بود که این صرف اون یه پس همین برهان رو تمام شد که فرانک بسته میشه.
نه نه چه فرانک
نه نه چه فرانک
نه
نه چه
فرانک نه نه چه فرانک نه نه چه فرانک نه نه چه فرانک نه نه
هیچ وقت نمیشود. من کجا گفتم؟ من میگم تشکیکی هست.
چرا میگید؟ چرا
به خاطر که واقعیت قطعی داریم کام نداره.
خب شما چرا میگید تمام میشه؟
به خاطر که داریم واقعیت قطعی.
دو تا یه نفر
سوم
بیاد یه
تغییر دیگه بیاره. باشه. قول به واقع این همین. ما واقعیت قطعی داریم، کانت دیگه نداریم. حرف من اینه.
کانت هم میگه واقعیت قطعی داریم. دسترسی بهش رو
زیر سوال. کانت واقعیت قطعی اون که دو تا تفسیر از کانت است، ایدئالیسم و راتیسم. سه نقطه بحثو کردیم. کانت هم قائل است که واقعیت نمیتونه در واقعیت قطعی حرف بزنه. در واقعیت
قبول نمیتونه.
خب واقعیت داریم یعنی حرف زدم من.
نه داریم اما من نمیتونم
بگم داریم میگه تناقض ما طبق بحث کرد تناقض کانت که بعد ایدئالیست داشت در من دیگه نه. اگه داریم بچه چه در این حرف میزنید؟
من میگم حرف شما سر میزه در
نه نکته من حالا حرف اصلی من این بوده شما این نکته من اینه هم اینو من قائلم هم اینو قائلم منتها اشتباهی که داره میشه به قول ایشون میگن مطلق حقیقت میگن کی گفته مطلق حقیقت یک اینقدر داره حوزه‌ای از حقایق هست اینجوریه حوزه‌ای از حقایق اینجوریه و اگر اینجوری نباشه قرب واقع لحظه قرب واقع دو تا شرط داره یکی این که من میدونم دارم نزدیک میشم دومی که میدونم که نرسیدم میدونم دارم نزدیک میشم یه طرفش که مطلب قطعیه نرسیدم یه مطلبیه که علم دارم نرسیدم برای شما دو تا زاویه رو من میگم این چون که چیزی میفهم نرسیدیم؟ با خاطر اشتباهاتی که میفهمیم، با خاطر انواع مسائلی که باید رخ میده.
نه شما چیزی که میفهمی نرسیدیم به بقیه کاری نداشته باشه. شما این مسئله رو گذاشتن که الان میتوانم یه مسئله فلسفی رو حل کنم.
یه وقت
چون من دارم نرسید میدونم یه رسیدم هیچ وقت فکر
نمی‌کنم. چرا نه خود شما همین خود من همینجا همه مطالبی که میدونم تو ذهن خودم 100%ه. خیلی جا میدونم که هنوز مطمئن نیستم ازش.
معرفت
خب بله میگم معرفتش
بگیه
معرفت اصلاح کردن دیگه معرفت واقع معرفت تشکیکی بعد سبب
الان جلوش حقیقت تشکیکی
هم میخواد اثبات بکنیم الان موضوع حقیقت تشکیکی
رو هم
میخواد
از همین
جا اثبات نه منظورم مثلا بحث معرفت هایی کلمه حقیقت هم منظورم اون نبود الان منظورم ناظر معرفته اینکه حقیقت یعنی مطابقت تشکیکی داشته باشیم یا نه یه بحث مدت مفصل داره سرش فکر کنم هنوز نتیجه نرسیدم اما الان بحث مطابقت تشکیکی نیست اگه اینو میگید منظورم این است این معرفت ما آیا میتونه قرب به واقع پیدا کنه یعنی من الان مقداری بدونم از واقع که نمیتونم حکم قطعی بکنم آره در این حال میتونم بگم از اونم که چی نمیدونه چی بیشتر میدونم من آیا اینجور وضعیت داریم یا نه میگم هر انسان بل وجدان میگه خودش. حکم قرب به واقع فرق
شناخت اون واقع است.
شناخت اجمالی به قول قدمای ما. همین من دارم میگم دیگه. اما نه شناخت تفصیلی. نه تعبیر از ادبیات قدما استفاده کنیم یه خوب حرفی. یعنی من اجمالا میدونم در مسیر واقعا. اما تفصیلا میتونم بگم همه چیزی که گفتم درسته. حالا این در ریشاش نکته دارم میخوام اینو آخر ترم بگم که در واقع به خاطر تدوین های فاز علم اصولی این وضعیت رخ میده که علم اصولی چه چیزی داره رخ میده توش این ان شاء الله آخر ترم بحث میکنم خب ببینید حالا توی فضای جالبی که حالا تو فضای خودمون هم هست اینا که مؤیدی که ادبیات قدمای ما هم با این فضا ولی که ظاهر ادبیتون کاملا صفر و یکیه اما موارد متعدد تو ادبیات چون این حرف من در میاد از بهترین جای این است که میگن برهان مؤد نتیجه است نه علت تامه دو تا قول هست حالا یه عده گفتن ولی اون قولی که خیلی اقواس داره که برهان مؤده مؤده یعنی چی یعنی صفر و یکی نمیره جلو اگر علت تامه بود صفر و یکی میرفت جلو این فقط به معنی مؤید خواستم بگم
ولی واقعا در عمل فرقی نداره
همه ما اینجوری رفتار میکنیم به هر معنی همه اینجوری رفتار میکنیم داریم تبیین منطقی میکنیم من فکر میکنم تبیین منطقی غلطه اینکه بگن صفر و یکی همشه یا اینکه بگن همش غیر صفر و یکی
وقت شما باید کریستوفان ما بگید که وقتی ازشون سوال میکنید شما بحثی فلسفی مثل ادعای علام تبادر که تمام بحثی فلسفی هیچ کدوم برهان نداره، ما به بدیهیات برمیگردیم.
برهان نداره؟
مثلا یه برهان قطعی وجود نداره، نبی و این کسی برهان ناپذیره، اینا بدیهی هست.
کی گفته اینا؟
مثلا فرض بگید یه مرقصی هست فلسفه رو که برهان ناپذیره.
برهان ناپذیره که تو فلسفه نمیاد.
برهان که پرمزوی شناس داره الان اولی نهایه بگه دیگه عددی که برای فلسفه میاریم لنیستش که شما
آقا منظور اینه که خلاص بدیهی هم اصلا هستن، ما باشون زندگی میکنیم، ما برهان هایی که میاریم تنبیهی هم درست؟
حال نمیدونم چه تصورش چه کردین رو
امروان لیمی بودن رو برام
دخل الان لیمی بودن شد حالا فکر این بحثی بودن در میریم خالصی حالا ما بحث
رو اصلا بگم برهان معید یا نتیجه اصلا بحث رو حل نمیکنه.
نمیدونم حل میکنه ولی معید آوردم که قدما هم مثل من فکر میکردن فقط در معید آوردن
نه به بدیهیات، یعنی میگم سلسله مراتب اینه، اگر من اینجوری فکر کردم و تونستم به بدیهیات برسونم دقیقا مطابق با
اینو میگن، اما در این حال یه جای دیگه حرفشون گفتن برهان معید به نتیجه است. این یعنی چی؟ مگر این حرفش تو ادبیات من معنی داره نه تو ادبیات خودشون.
این بحث هستی شناختی معرفت نه یعنی برهان علت هستی بخش معرفت.
خب این ثمره معرفت شناختی داره دیگه.
آره
میگم این حرف هستی شناختی میدونم اینو، اما این حرف کاملا ثمره معرفت شناختی داره.
نه
چرا؟ چون شما اذعان صدق میکنی با برهان. برهان اینه که دیگه چون اگه برهان تام باشه قطعا به نتیجه رسیدید، اما در این حال میگن که قطعا تو واقع معلوم نیست نتیجه افاضه بشه به شما. این یعنی چی؟ یعنی اون صدقی که شما میخواستی تو نتیجه رو به ضرورت از این در بیاری تو واقع ممکن است رخ نده، همین افاضه رخ نده باشه چون اعداده این علیت
نیست.
هست ولی هنوز اذعان نیست. اذعان نیست. ولو که منطقا باید اذعانو بیاره. اما همین میدونم این کاملا بس وجود شناسیه. اما بس وجود شناسی کاملا ثمره معرفت شناسی داره.
مثلا اگر جزئی مثلا اگر غیر از این فکر نکنن پای خطای
بیرون. میگم اصلا میگم همه اینا مونتا اون نکته ای که من جلسه قبل گفتم، یعنی ترم قبل گفتم. گفتم که
مقدمات بحث خاطر بس بس
من میگم اینا اینجوری میگن، شما میگید قدما با عمومه، اما میگم
واسه شما استاد اول
تو این زمینه نه مبناشون که مخالف منه، اما گفتم این حرفاشون مؤید حرف منه، یعنی دارم ناخودآگاهشون دارن همین حرفا رو میزنن.
اصلا تصویر ناخودآگاه
نه ناخودآگاه این که این حرف به این منجر میشه رو که نگفتن. من همین دارم میگم، میگم اینا توی مقام تصدیقشون اینجوری حرف میزنن، اما عملا حرفای زدن کاملا نشون میده که مثل من که من دارم اینا فکر میکنم همینا که میگن 0 و 1ه. خب
طبیعیه چه از فرشتایی توی نهایی برموز یادآوری خاطر دارن یا خود علم طبیعی که از علم دارن اون هم میتونه کمک کنه به این قربی که شما به خصوص در مورد یادآوری که میگم ما یادآوری کنیم از دور استفاده از دور
تعابیر از دور اینا معید عرض بنده است. وقتی حالا الان که نکته شما نه، ولی تعابیر مشاهده از بعید، از بعید یعنی چی تو مبنای شما؟ یعنی از بعیدش چه فرقی میکنه با انقریبش؟ وقتی معرفت هست یا باید بیادش یا نباید بیاد. اون قبلا هم گفتم به نظر من ریشه مشکل این است که ارسطو مبنای معرفت رو رفت تو ریاضیات. ریاضیات اقتضای معرفت 0 و 1ه، چون اون رو مبنا قرار داد تو این فضا خواستن همه مدل‌های معرفتی اینجوری بچینن. این قبلا گفتم
صورت نداره استون کار کرد استاد.
چی صورت نمیگم؟ نه صورت میگم فقط.
خب بحث ما یه جاش برای ببینیم ماده بشه
کاملا حرف هم اینه، ماده ریاضی صورتش اونجوری میرفت. منطق سوری که ارسطو تدوین کرد با چه نگاه به ریاضیات اینو تدوین کرد؟
نه صورتش تو فضای منطق ارسطویی صورتاً شده منطق ریاضی. یعنی چون میگم این صورت ارسطویی شده صورت ریاضی شده قیاس.
خب بعد مبحثش هم شبیه اون داره تعریف میکنه.
یعنی خود منطقی میخوام بگم اون نه دیگه جاش رو خودم ها. یعنی واقعا خودم ها تشکیه جای فکر میکردم.
اصلا فکر قطعا خود ارسطو هم تشکیه فکر میکنه.
فلسفه این سماخ خمس چیه؟ یه جایش هم دیگه یه سمت میشه برهان صفر و یکی، یه جایش میشه غیر صفر و یکی. خود برهان دوباره تشکیه.
آها برهان نمیگن اینا. نکته به همینه.
ما یقین روانشناختی پس چی تو برهان؟
این که متأخرین تعبیر به کار بردن یقین روانشناختی. ما تو یقین روانشناختی معرفتی که نیست. نه یقین روانشناختی که معرفتی نیست.
باید تصریح داره باید یقین روانشناختی
میدونم معرفتی که نیست یقین روانشناختی
ما داریم معرفت چیزی بگیم. حالا من فکر کنم این بحث در حدی که بخواستیم بگیم گفتیم، من خواستم تذکر بدم بگیم که وجود خلاصه اگه ما رفتیم تو فضای قرب واقع اینا فکر نکنید که همینجا دست رفت. نکته آخرم این که آقای سروشی یه مطلبی داره، این مطلبش من اولین تیمه که این تدریس میکردم به عنوان نکته چیز میابردم، حالا به عنوان یه نه نکته کاملا قبول میابردم، حالا به عنوان اینکه این نکته یه مشکلی داره اینو توجه کنید، یعنی خود اختیار بحث جانشت برمت من میرسونید آقای سروش این در واقع علت و دلیل هم آخره فرقه ایدئولوژی چاپش کرده هم آخره اون فلسفه علم اجتماع. خلاصه بشه که پذیرش یه مطلب یا دلیل میخواهد یا علت. منظورش این است که یا یه وقت آقای ملکیات اینو بحث کرده میگه یا علت معرفتی میخواهد یا علت غیر معرفتی. شما یه چیزی میپذیری یا اینکه دلیل شما رو به اون نتیجه رسونده، اما گاهی وقتا یه چیزی میپذیری دلیل نرسونده، یه علت رسونده. بعد اونجا میپردازد که زمانی که دلیل نداشته باش حق داری سوال کنی از علت، وگرنه اگه دلیل هست چیکار داری به علتش. اونجا ادبیات ایشون یه جوری که کاملا دوگانه میکنه، این تقسیم تقسیم منطقیه، اما اگه همین تقسیم رو با لحاظ جامعه شناسی نگاه کنیم سه شکله. گاهی وقتا پذیرش مطلب به خاطر دلیله، گاهی وقتا به خاطر علته، گاهی وقتا به خاطر هر دو، و این هر دو خیلی مهمه تو فضای جامعه شناسی معرفت. چه اهمیت داره برای بحث ما؟ این بهش دارم اینو میگم، از این جهت دارم میگم تو فضای جامعه شناسی معرفت مرتب به شما نشون میدن علتهای اجتماعی پذیرش رو. علت هم دو تا میشه آقای سروش شما میگه گذر روانشناختی، مثلا دو تا هم روانشناختیه هم جامعه شناختی.
این
تصمیمات شماست، ایمانی من نسبت
روان
جامعه شناختی این آقای جامعه شناختی من آقای چیز بگه این که ما علت موجب میشه بریم اسمی بذاره گذر روان شناختی. گاهی وقتا شما از یه چیزی میری سراغ چیز دیگه، منطقا نباید بری سراغ چیز. حالا مثال ساده هم الانش اینشون گفته، ولی مثالی که الان تو بحث کرد ببین، اگر میگیم خدا هست، میگه چرا خدا هست؟ میگیم به دلیل برهان نظم، چون برهان نظم داریم پس خدا هست. بعد یکی میاد مناقشه میکنه در مورد میفهمیم برهان نظم غلط است، مثلا داره میگه فعلا اگه برهان نظم غلط شد افراد نتیجه میگیرن خدا نیست، در این منطقا نتیجه نمیشه، منطقا نتیجه میشه که فعلا مدعای خدا هست رفت علامت سوال شد، نمیدونیم هست نمیدونیم نیست، منطقا نشینه. اما غالب افراد اگه براهین اثبات خدا رد بشه نتیجه میگیرن خدا نیست، این نتیجه گرفتنشون گذر روانشناختیه نه گذر منطقی. این تعبیر گذر منطقی گذر روانشناختی شو بگم برای من گفتم فقط روانشناختی نیست، خیلی گذر جامعه شناختیه. حالا تو فضای علت هم گفتم اشتباه منظورم اینه، گاهی وقتا گذر روانشناختی جامعه شناختی است، اما اگه شما در نظر بگیرید پذیرفتن یک فعل انسانیه، یک عمل انسانیه، میتونه دوتاش با هم دیگه موجب بشه، یعنی شما هم دلیل داری هم علت داری، یعنی توی فضای منطقی ما اینو داره دو تا حیثیت هم می‌بینیم. اما من چرا رو بدرفتم؟ هم به خاطر اینکه بابا مسلمان بوده، هم به خاطر اینکه برهان دارم من مسلمانی. تونستم برسونم. بر همین ثمره مهمش اینه. اگه من اومدم به شما نشون دادم شما پذیرفتید چون بابات مسلمان بوده، منطقاً نتیجه نمیشه که پس دلیل ندارید. بلکه ممکن است که دلیلش اینه اگه کسی بخواد بگه پس دلیل نداری، بعد مستقلاً بگه دلیل‌هایی هم نداری. یعنی دو تا بحثی رو بعد از جدا مطرح
کرد. جدیدا میتواند در فضای علت ها شکل بگیرن؟
شدنش که میشه به عنوان معدات و اینا که میشه حتما میشه.
یعنی مثلا ما به خاطر بحث جامعه شناختی که داریم تو این فضا جامعه شناختی برای ما یه جدیدایی میاریم بر
پیدا بشه که تو معنی نیست.
ولی این که آقای سروش میگه گویا میخواد بگه جدید از علت جدا، یعنی جدید واقعا هیچ پیش‌فرض جامعه شناختی
کلام
نباید داشته باشه تا دلیل بیاره.
نه دو تا پیش فرض غیر از شده شو و من نگفتید پیش فرض جامعه، گفتید فضای جامعه شناختی، اینو من فرق داره. یه بار هست که آقا من تو این جامعه زندگی میکنم، به خاطر زندگیم تو این جامعه اطلاعاتی به من میرسه که دلیلی میتونم بسازم که با این دلیل به نتیجه برسم. اون یکی تو اون جامعه زندگی میکنه اصلا اطلاعاتش نمیرسه که اینو شلر بحث میکنه بعدن، که اطلاعات نمیرسه بهش که استدلال بکنه، که داخل شلر برای حتی همینه میگه اصلا شما مجاری داری، این مجاری نمیذاره اطلاعات بهت برسه که استدلال کنی، اما وقتی اطلاعات رسید استدلال میکنی.
این غیر از پیش فرض ها نمیگه چون پیش فرض داره اینجور استدلال میکنی.
نه من میگم پیش علت ها ناظر به پیش فرض های ما، یعنی جامعه شناختی
میدونم علت ناظر به پیش فرضه. شما اینو گفتی که آیا میتونید عامل اجتماعی منجر به پیدایش دلیل بشه؟ گفتم آره، اما دلیل ها نه اینکه خودش علت بشه، خود علت دیگه علته، اما میتونه یه عامل اجتماعی. حالا تو شلر برسی اینو بحث میکنی، شلر بحث قشنگش اینه میگه وقتا عوامل اجتماعی موجب میشه و دلایل در اختیار قرار بگیرن. ساده سادهش از نظر بگه ما تو بحث پیشرفت اسلام میگیم چرا با اونا میجنگیم؟ میگیم چون نمیذاره صدای ما رو بشنوند. اما وقتی صدای ما رو شنیدن، یعنی دلیل به گوششون رسید، اذعان میکنن. این میشه پدیده اجتماعی جهاد، که این پدیده اجتماعی زمینه رو مهیا کرده که دلیل برسه، نه اینکه خود پدیده اجتماعی علت مسلمانی شدن باشه. اگه علتش که دلیل نیست اصلا، ربطی نداره به دلیل، خودش اثر بذاره مستقیم. خب به تعبیری برای موجه بودن، برای موجه بودن اتخاذ یک تصمیم، حالا این تصمیم میتونه تصمیم معرفت شناختی باشه، تصمیم معنی عام میگم، نه تصمیم معنی فقط عمل، اینجا که شما اذعان کنی به الف است، برای موجه بودن داشتن دلیل کافی است. اما این نیستش که اگر شما داشتن علت هم کافی است، علت برای معرفت، اما این نیستش که اگر این کافی شد دیگه اون یکی نیست. گاهی وقتا که در دوتاش با هم دیگه حاصل میشه، مثلا وجود قرائنی بر دخالت عوامل غیر معرفتی منطقاً، تاکید می‌کنم منطقاً، دلیلی بر غیر معرفتی بودن واقعیت نیست. خب مطلب دیگه اینه که آیا این یه کم کم دیگه وارد بحث جا میشه داشت. اینا مقدمات اصلی من تمام شد؟ نه هنو وارد کتاب نمیشم، وارد خود اصل بحث جامعه شناسی معرفت میشم. یه نکته این است که جامعه شناسی علم با جامعه شناسی معرفت چه فرق داره؟ و برای اینکه اینو بخوام بگم، اول اینو میگفتم بعدا این دستبندی میکردم، الان به نظر نشید بالعکس بکنم بهتره. من ولی دستبندی از علوم ناظر به معرفت میکنم، این دستبندی هم من درآوردیه، یعنی جایی نگیرم خودم درآوردن هم کاملا تصدیمیه، یعنی علومی که درباره معرفت پیدا شده رو در حدی که من اطلاع داشتم، خیلی هم ممکنه اطلاع نداشته باشم، اینها رو من دسته‌بندی کردم که آدم بفهمه اینا هر کدوم کجای بحث وایساده، در چی داره بحث میکنه. اینجا کلمه معرفت هم به معنی کاملا سیالش در نظر بگیرید، چون میخوام انواعی چیزایی که اونی که ما میفهمیم باش عالمو، حالا چون علم، دیسیپلین، چیز یا نالج، اینا همه اینا برای عام بشن میکنم برم. انواع علوم ناظر به معرفت در حد من گفتم استقرایی احترام حد من متوجه سعی کنم دستبندیش بدن، اگه دوستان مورد دیگه داشتن بگن ما به این دیگه اضافه کنیم. توی تفسیر خیلی کلی به نظر میشه بخش ناظر به واقعیت معرفت، بخش ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفته، که اینا خیلی محل بحث ما ها نیست، ولی که رشته‌ای هست. مثل چی؟ که این هنجارها هم توی تقسیم کلی هنجارهای فردی یا هنجارهای اجتماعی، که مثلا اخلاق معرفت، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، رشته هایی هست درباره معرفت پزشکی، اما هیچ اخلاقش، اخلاق مثلا پزشکی و اخلاقش، یا بحث های مثل سیاست گذاری دانش، سیاستگذاری علم و فناوری رشته هست، اینا علمن، ناظر به معرفتن، اما ناظر به هنجاره بر معرفت، ناظر به واقع معرفت نیستن. اونه که ناظر به واقع معرفتن به این واقعیت با دو تا استگاه میکنن، یه بار به عنوان واقعیتی از واقعیات، یه بار به عنوان معرفت بودن این واقعیت، یعنی تعین خاصی که داره، تعین خاصی که این معرفت، این واقعیت معرفته، این وایس نیست، صندلی آدم نیست، رنگ نیست، یه چیزیه برای اون چیه؟ بهش میگن معرفت. بحث از این هست، بحث از این نیست. اونایی که به عنوان واقعیتی از واقعیات مطرح میکنن
گاهی این واقعیت رو در افق ماده و فیزیک دارن بحث میکنن. فیزیک نمیشن
اینا عطا تفسیری ها، عالم ماده
فیزیک، نه فقط فیزیک در مقابل شیمی، مثل رشته مثلا فیزیولوژی ذهن، بحث فیزیولوژی ذهن که فضای این علوم شناختی امروز کاگنیتیو نالج به شدت اینجوریه،
یعنی خود معرفت رو به عنوان واقعیتی که تو این مغز ما هست بررسی کنه. حالا انواع بحث، حتی بحث فلسفی،
نه فلسفی ذهن اندازه ما فلسفی، اما نه موضوعش این واقعیت توی مغزه. گاهی وقتا در افق نفس و روان دارن بحث میکنن که معروفترینش توی غربی ها روانشناسیه، بحث روانشناسی معرفته که این بحث هم توی اینا وجود داره، توی علوم شناختی ها که این روانشناختی خودشون بین مغز عصب شناختی فرق میذارن، اما یه حیث عقبتریست، حیث عمیقتریست از واقع.
توی ما هم بحث علم و نفس اگرچه ما این نگه این همونه ها،
ولی اینا دارن درباره حیث معرفت تو افق واقعیت روان شناختی، واقعیت نفسانی
دارن بحث کنن.
گاهی وقتا اینو به عنوان واقعیت از واقعیت در افق جامعه دارن بحث میکنن که جامعه شناسی علم نه معرفت ها.
این گفتم بعد از آخرش توضیح کرد،
یه فعلا عبارت رو بمیزید بعدا میگم که با معرفت چه میکنن. حالا از یه بود خلاص شد، جامعه شناسی علم میگه آقا ما یه پدیده اجتماعی داریم به اسم علم. جامعه شناسی معرفتی نمیخواد بگه، چون جامعه شناسی میکنید مثلا دزدی رو، جامعه شناسی میکنید مثلا انقلاب ها رو، حالا جامعه شناسی بکنید علم را. این به دزدی هم این واقع اجتماعیه، علم هم شده واقع اجتماعی. دسته دوم که به معرفت بودنش کار دارن، من 5-6 تا یاد داشت دارم ببینم کدومش بهتر، هی هر دفعه اینا رو میزنن هم خدای کدوم اینا رو بگیم قشت جالب تره. حالا تو ذهن خودم این دستبندی نهایی نیست، فعلا یک شو میگم مثلا یک بهتر
ببینید. فعلا این نوشته بیده خودم این دوروش خط دارم، این دو تا خط خوده که همین نسخه آخر میگم. معرفت از حیث نسبت معرفت با فاعل شناسا یا سازمان و ساختار خود معرفت، مثالش بگم منظور معلوم میشه. این اولی میشه چی؟
میخونی چیز نویست
فاعل شناسا، نسبت معرفت با فاعل شناسا. این دومی سازمان و ساختار خود معرفت. نسبت معرفت و فاعل شناسا بحث های معرفت شناسی و بحث های جامعه شناسی معرفت الان توضیح میدم. منظورم که ساختار اینو که ساده تر بگم بعد بگم چرا بود، سازمان و ساختار معرفت، این سازمان و ساختار که حتی ساختاره یا سازمان سوری معرفت، گاهی وقتا ساختار دوسته کلمه نمیشم این خط دارم حالا هر کدومش شد نظاممند بگیم در خوب بید محتوایی بگیم در اون سوریه بودم چی بگم هم فعلا این دوتا کلمه نمیشم
ساختار
مادی هم نمیخوام بگم
چون
ما هم مخاط نه هم از روی رشته های موجود بودن استقرایی، من استقرایی کردم علمای موجود رو دارم یه طبقه بندی میکنم توش. حالا اینجا بگم ساختار سوریه معرفت دو تاست، یکی پیشینه یکی پسین. منطق ساختار سوری پیشین معرفت درباره خود معرفت داره صحبت میکنه، درباره ساختار معرفت میکنه، نه اینکه حالا فایل شناسا نسبت های اون. به نظر من قبلا توی فکر فضایی گفتم، به نظر من روش شناسی به معنی مدرنش یه ساختار سوری پسینه دیگه. حالا تو بحث بحث کردیم دیگه، نزیاد کنم بحث کردیم اینو دیگه دوباره تکرارش نمی کنن. این نظام مند و محتوایی گفتم منظورم فلسفه علم چی ببخشید نه این روش شناسیه. آره این یکم فرق
روش شناسی به یه معنی پسین از اون حیث پسین بودنش نمیخواد بگم. روش شناس خود روش شناسی ها، خود روش شناسی ها به نظر در ساختار سوری بحث کنن، فلسفه علم داره درباره وضعیت نظام مند این سازمان علم بحث میکنه.
ساختار سازمان علم این عناصر مختلف علم رو به نوع نظام من همش با هم بحث کنم. عمدش سوریه منتها این داره صورت های معرفتی رو برمی کنم، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم. ببین ها یه مقدار بین این روش شناسی و فلسفه فرق هست. یه شما بگن درس روش شناسی بخونیم، روش شناسی یه مطلبه، فلسفه نه یه مطلبه، ولی که خیلی به هم نزدیک میشن.
شما این گفتم مونده بوشتم
شما احساب علوم نوشتیم
نه احساب علوم نیست، خواهد احساب علوم ناظر معرفته. خب اما این که اینجا نوشتم این هم بنده ما بیشتر به خاطر این نوشته بشتم. یکی معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفت چه مقدار داره؟ ببینید اگه فاعل شناسا رو شما فرد انسانی در نظر بگیرید چه معرفت شناسی، اگه فاعل شناسا رو جامعه در نظر بگیرید چه جامعه شناسی معرفت. حالا یعنی چه فاعل شناسا جامعه باشه؟ یعنی حالا سوالهای خیلی دقیق ترش رو میگه نوشتم شه نه ببینید نکتش این است، ما یه بار داریم میگیم که من فاعل شناسا چجوری این متعلق شناسایی رو علم حصولی پیدا میکنم بهش، یه بار میگیم آقا من اساسا اگه تو جامعه قرار نگیرم نمیتونم علم پیدا کنم. یه بحث مهمی است، بحث جدیده خیلی مستحر شد. یعنی اگه انسان از اول تو شبا تجربه جالبی هم داره اینه که بچه هایی که توی گفتم تنها قبلا تو نوزادی گم شده تو جنگل، حیوان های اینو بزرگ شدن تو 15 سالگی اینو پیداش کردن، هر کاری کردن نتونسته یکی آموزش بدن. یعنی اگر این آدم توی بستر اجتماعی نباشه علم به معنی علم حصولی محل بحث ما نه معنی شناخت حیوانم داره، علم حصولی نظام معرفتی برای شکل نمیگیره. هر به جامعه شناسی معرفت اینه میگه اصلا علم تو بستر اجتماعیه، برای همین فاعل شناسایی اصلی ما میتونیم بگیم جامعه. ما نه معنی جامعه خود جامعه میره میشناسه ها. ما ببینید این جمله که نوشتم بخونم شاید واضح تر
فرد متأثر از جامعه
بگید هم چی؟
فرد متأثر از جامعه
فرد متأثر از جامعه کمی بیشتر. آها این نکته رو بگم، اساساً تو فضای معرفت اصولی معرفتی که دست ما میاد یه ویژگی داره انتقال پذیری به غیر، به نحوی که این یه سوالی که حالا توی جامعه شناسی معرفت سوال خیلی مهمه میگه آقا چجوری من میتونم چیزی بشناسم که شما رو منو میشناسی و من میدونم که شما اینو میشناسی. ببین یه بار شما داریم من با این دیوار رو میگه من اینو به عنوان دیوار میشناسم، در این حال که به عنوان دیوار میشناسم در همین حال میدونم که شما اینو به عنوان دیوار میشناسید. من از شما میدونم، از کجا میدونم شما اینو به عنوان دیوار میشناسید؟ یعنی نسبت من نه که نسبت خود من فقط با واقع، من به عنوان توی برخورد با جامعه دارم واقع رو میشناسم. که اون بحث مثال سمقه میدارم رنگ سبز و آبی و فیروزه‌ای، یعنی یه خلاصه من سبز میبینم یا آبی میبینم یا چون تو این جامعه زندگی کردم سبز میبینم. چرا این کلمه سبز اومد و آبی رو هم شامل شد؟ یعنی این معرفت گویی اینجور مستقیم از تو خارج نمیاد تو ذهن من، میادش توی بستر اجتماعی میاد تو ذهن من، نگه میاد تو بستر اجتماعی از دیگر هم میشتم هم میگیرم ها. یعنی من از زبان استفاده میکنم مثلا که بگم مهمترین چیزی که خودشون گفتن، البته اینهای کلمه‌ها اصرار داره که فقط زبان نیست ولی زبانی جای خیلی مهم بشه، که من تا میخوام معرفت پیدا کنم معرفت حصولی داریم میگیم دیگه، به شدت دارم از ابزار زبان استفاده میکنم. وقتی ابزار زبان استفاده میکنم دارم چیزی که توی ذهن‌های دیگران هست میگم اینی که تو ذهن من هست تو ذهن شما هم هست. آخه اینا کجا میدونن تو ذهن شما هست؟ در همین من گفتم نسبت معرفت با فاعل شناسایی که یه بار خشک و خشک یه بار نه میگه این معرفته با منی که اساسا موجود اجتماعی ام، ذات من موجود اجتماعیه. یعنی شما فاعل شناسا رو به عنوان یک موجود اجتماعی ببینید، نه فاعل شناسا رو به عنوان الان ما تو تلقی رایجمون تو فهم قدمای ما هم فضای غربی ها یعنی کانت کاملا فاعل شناسا یک فرد مستقله با یه واقعیت خارجی، اما اینا میگن نه این فاعل شناسه این موجود اجتماعی. حالا موجود اجتماعی میخواد واقع بشناسه، وقتی هم بشناسه شما میشناسید. این چیزه برای همینه اینا مدعی هم که اصلا معرفت شناسی کار ماست، معرفت شناسی بی خود داره حرف میزنه، معرفت شناسی کانتی، این معرفت شناسی فردگرایانه. میگن جامعه شناسی معرفت با اومدنش دیگه پرونده از ذره خودشونه، اینه که قائلن میگن پرونده جامعه شناسی و معرفت شناسی بسته شد،
ما باید بگیم چرا؟ چون جامعه شناسی بعد بحثای بعدی دارن که میگن جامعه یعنی معرفت. خود جامعه نه مثلثه، یه مثلثی حالا تو این ساختشگاه واقعیت آخر بحث میرسیم بهش، میگه که معرفت، واقعیت، جامعه، اینا سه وجه یه چیزند، نه اینکه سه تا چیز باشن رو هم دیگه اثر داشته باشن. دو تا دیدگاه هستن، این دیدگاه مانهایمی شه، دیدگاه شلری، این که نه سه تا چیزن با هم ارتباط دارن. دیدگاه مانهایمی که بعدن توی ساختش باید خیلی مستقل میشه، میگه اینا سه تا چیز هستن با هم ارتباط، یه چیزن. شو یه چیز داری که بهش میگی معرفت، یه جای دیگه بهش میگی واقعیت. جان صرف
به جای معرفت میذاره زبان
کی؟
جان
سر. بله تو فاز جان سر نه انگلیسی هستن، من اینجا انگلیسی میدونم. اونا اون بحث جانسه من نخوندم، یکی دو تا چیز الکی خوندم، نمیدونم نظر بدم، ولی فقط اینو خواستم بگم ظاهرا اون جانسه از فضای انگلوساکسون به این فضا نزدیک شده.
نه اصلا کتاب داره برام میگه،
میدونم، اما ایشون تو فضای جامعه شناسی معرفت
رو میگه.
بله
الان معرفت
و
مساوی با زبان اجتماعی
میده،
زبان رو همچون یک
میگم من گفتم جانسه رو من نخوندم، یکی تا مقاله الکی خوندم خیلی نمیدونم، ولی تو ذهنم وقتی که میخوندن به نظرم شد خیلی حرفای اون تو اونجا با حرفای اینا نزدیکه، ولی چون یکی تو اصلا سوال کردن گفت نه، مثلا یکی اصلا که اومد جانسه شرح میداد اش پرسیدن گفتش نه جانسه چیز نیست، ساختش روی واقعیت قائل این دیدگاه نیست. بعد خودش هم ظاهرا برای که این با این اشتباه نشه یه اصطلاح دیگه ای گذاشت که با ساخت اجتماعی با برگر لاکمن اشتباه نشه، ولی آدم حرفاشونو میخونه احساس میکنه تقریبا خیلی به هم نزدیک است.
آقای عبداللهی بود؟
شاید آقای عبداللهی بود. چی؟
من خواستم بیا آقای موکی شما کنید بهش گفتیم چیزی نگفتن شما گفتیم
که ایشون نه ما یک همون صحبت کردیم اینا همون برگر لاکمن همون دیدگاه گفت نه اینا دو تا فضاست به هم نزدیکن، یه توضیح مختصری هم داد. منم خیلی الان
به نظر خودتون معرفت و اینا چون از زبان شروع کردن و دیدن زبان یک پدیده اجتماعی است، نرسیدن به اینجا که بیان سراغ جامعه شناسی معرفت.
ببینید اون جان سیگناس از زبان شروع
کردن،
اینا نه، اینا از جامعه شروع میکنن به شدت میافتن تو زبان، یعنی اینوریه جامعه رو تو زبان هی مرتب میمیره، یعنی اولین بحثش به شدت اجتماعی، هر چی میرن جلو این اجتماع با زبان گره میخوره. خب ببین من اینجا نوشتم جمله خودم داشتم بخونم بر روشه. قدما اعتبار معرفت داد، قدما یعنی کانت هم هست، خدا فرق نکنه ما، اعتبار معرفت داد در نسبت فرد و موضوع شناخت بحث کردن، سوال چگونه معرفت واقعی ممکن است تبدیل میشه به این سوال چگونه فاعل شناسا به متعلق شناسای علم پیدا میکند. این تو فضای قدما هم کانت هم فضای ما، یعنی درک موضوع شناسایی توسط فرد و ارجاع فرد شناسنده موضوع، این دوتا اینو بفهمه و ارجاع بده تو ذهن خودش به اون شکل. اکنون سوال متشان از اینا یادش کنم، اکنون سوال متشان ارتباط فرد با موضوع شناسایی در بستر اجتماعی است که معرفت حصولی بین الاذهانی رو رقم میزند و اساساً در عالم انسانی معرفت با حیثیت انتقال پذیری به غیر است که اهمیت دارد. ما هر وقت فضای معرفت رو داریم تو هر کلاسی مطرح میکنیم، کدوم معرفت این بحث کنیم؟ اونی که میتونیم به هم منتقلش کنیم، اگرم شهود و هرچی داشته باشیم تا وقتی که نتونیم بیایم تو فضای انتقال بیاریم، نه برهان بیاریم ها، یعنی تا وقتی به کلاس بحث نرسه قابلیت انتقال پیدا نکنه تو بستر علوم وارد نمیشه. اینا میگن تو علوم بحث ما با چی سرکار داریم؟ هر علمی با چی سرکار داره؟ با معرفت انتقال پذیر. پس سوال چگونه معرفت واقعی است به این سوال تبدیل می شود، چگونه ممکن است فردی چیزی را درک کند که تنها تجربه او نیست بلکه تجربه هر کس، این جمله ایشونه، تجربه هر کس دیگری هم می تواند باشد. چجوری می شود این هم تجربه منه به عینه تجربه شما هم هست؟ آخه چجوری فرض دارد؟ آیا تفکر خروجی منفرد یک متفکر است یا تحت تأثیر شبکه است؟ شبکه فکری با ساختاری درونی است که فکر را در ائتلاف یا مخالفت افقی و عمودی می‌سازد. ما هموار آیا ما که فکر می‌کنیم من دارم روش تأمل می‌کنم یا من در نسبت با معاصران خودم و اسلاف خودم افقیش اینه اون عمودیشه، من در نسبت با اینا همواره دارم فکر می‌کنم، یعنی آیا من می‌تونم از این نسبت جداشم در باره چیزی فکر کنم؟
ولو چیزی که اولین بار تو عمرم دیدم هیچ کی در موردش حرف نزده. اینا چیزی که نه، شما همواره در نسبت با دیگران دارید فکر می‌کنید. چون در نسبت با دیگران فکر می‌کنی، پس این دیگران بسیار موضوعیت پیدا می‌کنه توی معرفت شما. پس شما نمی‌تونی بگی من و متعلق شناسایی، منی که همواره دارم، یعنی خلوت‌ترین جایی که فکر بخوایم بکنیم به شدت با دیگران داریم ارتباط می‌گیریم. معلوم شد؟ این مسئله جامعه شناسی معرفته. چی؟ خب میگم به این میگم اصلا تمایل نداره، میگن هم معرفت شناسی فقط بعد اینجوری بحث کنه. شما بی خود میکنی که فقط میگی من و فاعلش متعلق شناسایی. اینا ادعاش اینه.
من
میخوام بگم
که
معرفت شناسی به لحاظ
معرفت شناسی حرف جدیدی نمیزنن. تنها کاری که میکنن
اینه
که
میگن اشتباه میکنن دیگه. زبان مشترک توی فکر کردن شما بسیار موثره. ببین کانت میاد چی میگفت؟ کانت میگفت مقولات ذهنی شماست که داره رقم میزنه. اینا دارن میگن مقولات اجتماعی که داره رقم میزنه. به این معنی خیلی دیگه آم چیزش سادش بکنیم ما. یعنی اینا از این جهت با کانت دارن فاصله میگن، اما در اینا ادامه کانت به این معنی.
شاید از این جهت هم باشه که چون ما غیر از قول مفاهیم که فکر
نمی‌کنید
این مفاهیم هم در دایره اجتماعیات شکل می‌گیره.
بله.
البته اگر این
نظریه رو بپذیریم
مفاهیم در
داخل کار داره و اجتماعی شکل می‌گیره. حالا مفهوم نه، اینا حالا من می‌خوام به نفع اینا حرف بزنم. اینا میگن شما با مفاهیم فکر نمی‌کنید، با الفاظ فکر می‌کنید. منطقی رو بحث از الفاظ نیست، نخیر بحث از الفاظ هست. بحث لفظ عارضی نیست. شما می‌خواید فکر کنید، استدلال که می‌خواید بکنید با گزاره دارید می‌گید. گزاره جمله است. جمله زبانه. زبان لفظ داره، لفظ هم حیث اجتماعی داره. برای این شما همین که با الفاظ دارید به کار میگیری در واقع دارید تو جامعه تنفس میکنید.
در واقع دارید به کار میگیرید.
به این
معنی که
حاکی
از این
معنی
فانی فانی
یا نه.
شما
دارید
شما
مستر
از
من
درک
میکنم
چون
مستر
از
من
که این رو شما انتقال
بدم میشه میدونم. اما که شما همون دعوای زمان دیگه اسم چی گذاشتی رو گوشی؟ اسم این دکمهش گذاشتی گوشی؟ اسم اینو اسم همه شو گوشی گوشی. من این بچه خودم یکم بگم اون ازش بریم. دختر ما 2 سالش بود، 3 سالش بود، تازه هر 3 سالش بود، حرف زدن یاد گرفته بود، ولی حرفایی که بچه ها ولی می کلمات میگفت. آره گفتم بدون آب من خلاصه اشاره کرد نه مامان کو. گفتم به خانه جسته دیمش کنم مامان کو. گفت اینا. گفتم که مامان نیست. گفت اینها. گفتم اینم که صورت اینم که مامان نیست. گفت اینها. گفتم این لباس و اینا که مامان نیست. گفت مامان. گفت بله. گفتش گفت دیدی؟ یعنی او چجوری پی میبره مامان فرق میکنه با صورت. این که شما میگه من اینو قرار داد میکنم چی اشکال معرفه چی دیگه؟ وقتی یه خرگوش میدوه، مثال معرفه دیگه نشه، خرگوش میدوه، این گفت یه کلمه، این کلمه رو گفت، این کلمه یعنی چی؟ یعنی خرگوش؟ یعنی یه چیزی دوید؟ یعنی ترسیدم؟ یعنی چقدر میشه کلمه گوش؟ چجوری این کلمات داره شکل میگیره؟ یعنی برای لفظ خیلی ارتباطش زیاد. خب آقا ان شاء الله جلسه بعد بحثش رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.